و فرمودید رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از خانم فرهوده کارگردان برنامه بسیار سپاسگزارم. اگر میبینید بنده شاید کمی نفس میزنم چون به دلایلی دیر نرسیدم، ولی دیر شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عرض ادب دارم خدمت. من 30 سالم هستش، همسرم هم همینطور. من تقریبا سر از موضوعی که مصداقاتون نباشم زیاد آرزم به خدمتون، نزدیک 8 سال ازدواج کردم. خدا به موی بچه 20 ماهه داده، الان 20 ماهش هست. برج 2 امسال من متوجه رفتار خیلی مشکوکی از همسرم شدم و یه مقدار باعث این شد که من بیشتر روی حرکاتش معطوف بشم و شک کردم که دانشجو فوق لیسانس هستش. خودم همینطور اون موقع منجر به این شد که تماس بگیرم که آیا دانشگاه میری یا نه، از نوع لباس پوشیدن صبحش، که بعد موقع برگشت فهمیدم که دانشگاه نبوده و تو اون زمان بچه شیر میداد. من نخواستم که موضوع خیلی باز بشه و زیاد کندوکاش نکردم. روی اصراری که کرد، روی طلب بخششی که کرد، از این موضوع گذشتم.
طلب بخشش برای چی ببخش عزیز؟
صرف این که من در جریان نبودم که اون میرفت دانشگاه و نرفته و مهمانی بوده با دوستانش.
نه. من چه نوع مهمانی؟ نه ببینید، تقاضای حالا بخشش که نه، نصب کنید، اقرار و اعتراف به اشتباهی که در جهت نرفتن دانشگاه است و یا بیش از اون، چون موضوع
توی اون موقع به این جهت طلب کرد چون من زیاد کند و کاش نکنم و گفت مهمانی زنانه بوده، به جهت اینکه من در جریان نبودم طلب بخشش کرد، ولی به جهت این اون موقع عذرخواهی کرد چون موبایل دیگه ای توی کیفش بود که من متوجه نشم و مهمانی که رفته مهمانی زنانه نبوده. من 2 هفته بعد، اینی که عرض میکنم مبین این قضیه خواهد بود، 2 هفته بعدش که بچه رو برده بود برای گشتن توی پارک، بلند شدم و دنبالش رفتم که اینم با بچه کجا رفتم، من هم برسم بهشون. دیدم که بچه گوشه پارک توی کالسکش هست، با خط دیگه ای دارن با تلفن صحبت میکنن. من رفتم جلو، تلفن رو گرفتم و دیدم که یه آقای دیگه پای خط هستن. موقعی که بیان کردم که شما با همسر من چیکار، تلفن رو قطع کردن و باز دوباره با شیون و ناراحتی همسرم که هم دانشگاهیم بوده بدین شکل بوده، اشتباه کردم، من بعد از زایمان بچه دچار افسردگی شدم، من خواستم که یه درزلی با یکی کرده باشم. هنوز چندی نگذشته بود که فاصله 5 دقیقه تلفنش دوباره زنگ خورد، یه آقای دیگه که در 14 سال پیش 13 سال پیش هم دوست هم محله‌ایشون بوده تماس گرفت و گفتم تو چیکار کردی با زندگی، اینا کیان دارن زنگ میزنن. التماس به جهت اینکه پدرش یکی از آقایون سیاسی هستش نخواست که موضوع باز بشه. پشت سر هم اشتباه کردم، غلط کردم، من قدر زندگیمو ندونستم، خواستم که فقط یه صحبتی باشه. موضوع با پیگیری های شدید من، ولی به جهت اینکه بچه شیر میداد و تو اون باز زمانی هم توی امتحاناش هم بود و اینها، موضوع باز بشه به خانواده ها بسش ندادم، سعی کردم که خودم این موضوع رو مدیریت بکنم.
ببخشید من یه سوال از سب کنید عزیز، این اتفاقات از نظر زمانی کی افتاده؟ یعنی ظرف چه مدت قبل عزیز؟
18/2 من متوجه مهمانیش شدم، 27/2/92 شدم که
نه من یکمی
همین اول امسال
اول نه ببخش عزیزم، خیلی عذر میخوام، من الان در جهت شما اول وقت امسال مسیحی دارید میگید یا ایرانی؟
نه ایرانی دارم میگم.
یعنی در حقیقت 10 ماه قبل؟
بله دقیقا 10 ماه قبل که اون مهمانی رو من متوجه شدم، به فاصله 2 یا 3 هفته مجددن ایجاد ارتباط کرده بود که
متوجه شده
تلفن رو
متوجه شد. مرسی.
موضوع رو مجدد خواستم که ببندمش و این مسکوت بمونه، باز نشه، ولی از اونجایی که به حال یه مقدار حساس شده بودم با دستگاهی که خونه گذاشته بودم یا رفت آمدهایی که میشد و اینها چک کردم و با دوستانی که گفته بود متوجه این شدم که اون مهمانی که رفته بوده با همین آقایی که تلفن صحبت میکرده، یعنی 2 تا پسر با 2 تا خانم، یعنی همسر من، دوست پسرشون، پسر خاله اون آقا و یه خانم دیگه، از 8 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر توی، حالا مهمانی نمیشه اسمش گذاشت، تو خونه ای که صبح موقع که همسر من از اون مهمانی برگشت دستش بوی سیگار میداد و وقتی متوجه که من فهمیدم گفت ما نشستیم یه ورقی بازی کردیم و بلیونی کشیدیم و همین دوره هم بودیم. زندگی ما دیگه آشوب شد تا اینکه من زیر ذره بین گرفتم ایشون رو و کلاس‌های مختلفی به جهت اینکه این گفت افسردگی اینا کلاس‌های ورزشی نوشتم. خیلی زیر نظر گرفتم تا برج 5 متوجه شدم که با یه آقای دیگه‌ای که در دوران نی هم کلاسیش بوده تماس چت اینترنتی دارن، فیسبوک و مسنجر و اینها، ایشون استرالیا هستن. به جهت اینکه بتونن یه خورده ایجاد آرامش بکنن یا با ایشون هم صحبت بکنن و اینها. حالا جالب که آقای دکتر هیچ کدوم از اینها نمیدونستن که این خانم متأهله. به هیچ کدومشون نگفته بود و اون آقایی هم که من فهمیدم که موبایل دیگه ازش گرفتم با ایشون به وسیله اینترنتی چت داشتن. تا اینکه یه روز که باید میرفت کلاس بدنسازی من دنبالشون رفتم دیدم که اونجا نرفتن. بعد یک ساعت تماس گرفتم گفت دارم میرم دنبال بچه تو مهد کودک. دیدم این فاصله خیلی زیاده. پیگیری کردم و متوجه شدم که تا همین چند وقت پیش که موضوع که میگم مال 3 هفته پیش که گفتم بیا راستشو بگو، زندگی که بر مبنای دروغ باشه دیگه فایده ای نداره. من چیزی کم نداشتم. من خودم آقای دکتر با سمند یک ماشین ایرانی میرفتم سر کار، برای همسرم BMW گرفتم، نه برای همسرم، برای خونه، که ماشینی که با بچه و خانواده میرم ماشین راحتی باشه که ایشون با این ماشین میرفت دانشگاه. با این که من مجددا بخشیده بودم متوجه شدم که اینترنتی با اون آقایون چت میکنه و اون آقا یک بار باش تماس گرفته بوده، چون من دیدم که اون چتش باز مونده بود، نارو متوجه شدم که گفت برای آخرین بار بیا ببینم تو اینها. منجر به این میشه که برج 4 یا 5 مجددا میره خونه اون آقا برای حالا به قول خودش خداحافظی، که اینا برای من سواله که آدم که خداحافظی کنه یا پای تلفن یا
سوال نه سوال نداره عزیزم، سوال نداره. اسم این دروغ نیست، اسم این خیانت آشکاره. اگر ماجرا چنینه خداحافظی یعنی چی؟ خداحافظ برای چه؟ خداحافظ کی قرار باشه؟ کسی که روی همه اصول اخلاقی انسانی پا گذاشته حالا کمک خدا رو برای حفاظت میخواد یعنی چی؟ بعد آدم برای خداحافظی باید بره خونه مردم؟ خب
همون برای من
خوبی و پاکی نه صبر کنید، خوبی و پاکی و سادگی شما برای من قابل تحسینه. از این بابت خوشحالم که این گونه هم مثبتید و هم امیدوار، ولی یه کمی مثل که بیش از اونه. میفرمولید ببخش عزیز.
خواهش بکنم، عرض میکردم با اون آقایی که اینترنتی تو استرالیا چت میکردن من تلفنشون پرینت منزل گرفتم، دیدم با منزل تماس گرفتم. من تماس گرفتم رو موبایل اون آقا، گفتم که من برادر ایشون هستم، شما نوع ارتباطتون چیه؟ بالاخره به کجا میخواد؟ سرانجامش کجاست؟ گفتن که ما والا دوست قدیمی، ارتباط خاصی نیست، فلان صحبت ها و یه خورده داشت توجیه میکرد. گفتم که دوست عزیز بذار یه جوری دیگه با هم صحبت کنیم. یکی متوجه بشه که فلانی متأهله، یه بچه 20 ماهه داره و شما الان دقیقا داری با شوهرش صحبت میکنی، چه برخوردی میکنی؟ چی فکر میکنی؟ قسم که من در جریان نبودم، ارتباط ما ارتباط تلفنی بوده و اینها. با تمام این تفاصیل و این اتفاقاتی که افتاد به هیچ کدومشون تا این بیان نکرده. آقا تماس میگیره با همسر من که چرا نگفتی متأهل؟ میگه نه من متأهل نیستم، من یک دوست یک نامزدی داشتم که نامزدیمو به هم خورده، اون فهمیده تویی، داره با آب آتیش میزنه که من با تو ارتباط نداشته باشم. الان اتفاقی که افتاده، منزل نشستیم و گفتش که گفتم همه چی رو تعریف کن، حداقلش اینه که ببینم اگه بخششی هستش ببخشم، چون میرفت از صبح دانشگاه و بعد از اون برمیگشت 2 روز و 2 هفته. گفتش که آره من فقط همون مهمانی بود که با اینا رفته بودیم، بعدش اون منزلش رفتم خداحافظی، یه بارم دانشگاه رسوندمش دم خونهشون. حالا این چیزایی بود که من متوجه شدم و به من گفت. حالا این وسط دیگه من نمیدونم چه اتفاقاتی میتونسته بوده باشه و میگم که تو امکان نداره آدم خونه بره برای چی، برای چه کاری. این وسط گفتش که نه من با توجه به این که بچه شیر میدادم و زایمان کردم، پیکرم من اصخایی میکنم این سارا کنم به هم ریخته بود، امکان نداره اون فرضیه که تو ذهنت هست صحت داشته باشه و واقعا چنین میتونه فلانی بشه. من توی ایران پرینت های تلفن های ایران سل و این اعتباری ها رو پرینت نمیدن، نه تماس نه اسمس. اومدم خونه و بسیار آی دکتر من الان 9 ماه، یه ششم عشق یه ششم خونه. به بچم نگاه میکنم میگم این مادر میخواد، به زنم نگاه میکنم ببینم که نمیتونم کنارش باشم، نمیتونم تحمل بکنم که کسی دستش خورده یا کاری کرده و یا دروغ به من گفته باشه. الان من واقعا مستصدم که چه باید بکنم و اونجا من بهش دستی زدم که من پرینت اسمساتو گرفتم، تو چیکار کردی با زندگیت؟ شما رابطتون آشکاره؟ نه، اونا فقط در حد اسمس بوده. خب این چی بوده که تو خودتو باختی؟ حتی منظر رو من اینجور گفتم که توی اسمس تو یه پلاکی داریم پرسید، پلاک جنزنگی کجا بوده؟ گفت نه اونجا رفتیم، همونجا که رفتم خونهشون، رفتم اونجا خدافظی کردم، داداشش تبریک بگم ازدواج کرد. گفتم تو چی کاره بودی که بگی؟
حالا بیاد اون دیگه
گفت اون آقا...
نه ببینید عزیز، ببینید، بذارید من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. مورد اول، شما به میزانی که یه همچین کندوکاشی بخواید بکنید و ادامه بدید فقط خودتون رو رنج میدید. ببینید عزیز، در این گونه موارد شما هر پرسشی که دارید و مطرحش کنید به هر شکل و فرمی، از ایشون، از دیگران، از اسناد و مدارک، وقتی که تازه جواب دقیق درست بگیرید 5 تا سوال تازه براتون پیدا میشه. یعنی اگر شما با آنچه که میدانید 5 تا سوال دارید، اگر یکم ایشون بیشتر حرف بزنن و توضیح بدن 15 تا خواهید داشت. یه ذره بیشتر تحقیق کنید تو اطلاعات پیدا کنید، حالا 55 تا سوال دارید و میرسه به 500. اصلا پایانی نداره عزیز. یعنی این نوع جستجوها مطلقاً به هیچ وجه هیچ کسی رو قانع و خوشحال نخواهد کرد. نه به خاطر اینکه آدم شکاکی شما هستید، نه، نیستید، اتفاقاً درست برعکس، شما یه مقدار آدم خوشباوری هستید و یا به هر حال گفتم امیدوارید که شرایط و وضعیت و موقعیت و روابط چیز دیگری باشه که نیست، متاسفانه نیست. پس بنابراین فکر نکنید که ایشون میتونن بیان بشینن و همه چیز رو بگن و شما سوالی هنوز نداشته باشید. حتی بعدن برمیگردید به این که خب در اون زمانی که این کار کردی چه حالی داشتی، چه احساسی داشتی، به من چگونه فکر کردی، به بچه‌مون چه. حالا هنوز باید پرسش کنید. یعنی شما اگه به من بگید من 1,000,000 همین گونه عرضه میکنم، 1,000,000 سوال پشت سوال خواهم داشت، من کاملا میپذیرم. شما میتونید 20 سال بشینید و پرسشاتون رو مطرح کنید، ایشون هم جواباش بده. پس از این راه من شما به جایی نمیرسیم. در این گونه موارد آدم باید مطمئن باشه که اتفاق بدی افتاده. دلیل نداره ماهیتش رو، درونش رو بدونه، برای که بسیاری از اوقات اون درون گنده کثافتش هیچ چیزی رو درست نمیکنه یا خوب نمیکنه. بنابراین فقط همینقدر که انسان به جایی برسه که خبری بوده باید اون رو خاتمه بده. علتش هم این هست که دانایی باید به خاطر لذت و شادی باشه. اون زمانی که دردآور و رنجاوره اسمش دیگه دانایی نیست. یه جمله قشنگی از نیچه است، میگه اون حقیقتی که با خودش شادی نیاره دروغه. پس بنابراین روزی که ما یه همچین کوششی به جهت فهم و درک میکنیم، فقط داریم رنج میبریم و به گونه‌ای داریم خودمون رو شکنجه میکنیم. شکنجه میکنیم، یعنی حتی وقتی شما میپذیرید و برای مدت کوتاهی یا آرامشی در یه زمینه پیدا میکنید، یه دفعه متوجه میشید که چگونه ای بسا به شما دروغ گفتن یا فریب خوردید و یا چرا بی خودی به موضوع این گونه نگاه کردید و اون پرسش رو به اون صورت مطرح نکرد. پایان نداره عزیز. یعنی اگر شما فکر کنید این ماجرا به هیچ جا میرسه، نه. پس این قسمت شما، بریم سراغ قسمت دو. به گونه ای که سب کنید به گونه دوم که همسر شما حرف زدند و عمل کردند، این ویژگی روانی ایشون هست، این تار و پود شخصیت ایشون. یعنی این یه چیزیست که درست مثل یه آدمی که سفید پوست یا سیاه پوسته تا حدودی سیاه و سفیده. این که شما حالا بخواید رنگش کنید که چیز دیگه در بیاد، در نمیاد. بنابراین به نوعی که شما میفرمایید و تداومی که در کار اینشون بوده، ببینید عزیز، برخی از اوقات ما تو زندگیمون در یه شرایطی در یه لحظه‌ای اشتباه میکنیم. درست مثل این که شما پشت فرمونید با هیچ نیتی نیومدید بیرون که به اتومبیل پهلویی بزنید و میزنید و بنابراین متوجه میشید که چون حواستون به چیز دیگه بوده یا به هر حال شرایط از نظر آنچه که مهندسی رانندگی است در امکان اداره اتومبیل نشید، به کسی زدید. ولی اینکه من همینجوری به چپ و راست بزنم و بعد حرفای دیگه راجبش بزنم و برای هر کدومش توضیح و توجیه داشته باشم، مثل اینکه شما بگید من از صبح تا حالا به 73 تا اتومبیل زدم و بعد بگید خب همش اشتباه بود، دیگه اسمش اشتباه نیست. اینجا دیگه در ذهنیت یه آدمی رو نشون میده که مثلا مسته یا علل و یا هدفهای دیگری داره. دیگه اسم این اشتباه نیست، اسم این یه نوع اقدامی است که ممکنه برای خود اون فرد خارج از اداره و کنترلش باشه، ولی رفتاری است که به عنوان یه انسان ما مسئولش هستیم. پس ایشون نوع کاری که شما دربارش صحبت میکنید اصلا از نظر من تردیدی باقی نمیذاره که همسر شما متاسفانه با اون آدم رابطه داشته، رابطه‌ای که نباید داشته باشه. حالا تموم شد رفت. اما روزی که کسی بیاد تقاضای بخشش کنه چند تا شرط داره. شرط اول این است که نه همه حقیقت و واقعیات و جزئیات رو بگه، بلکه کلیات مطلب رو بپذیره. یعنی یک نوع اقرار و اعتراف است، نه به هیچ کس دیگه، نه به رهبر مذهبی که اون یه بازی و سیاه بازی عجیب و غریبیه، به خود اون فردی که ما در موردش و در حقش اشتباه کردیم. که من باز تکرار میکنم، درگیر جزئیات شدن مسئله رو هم که بله، من روابط نامناسب غیر قابل قبولی داشتم. یک. دو، اگر توانشو داره چراییشو مطرح کنه، نه چرایی این که من حامله بودم و دلم میخواست با کسی حرف بزنم، نه چرایی این که من با این هیکلم حالا چطور کسی منو میخواست یا من میخواستم کسی منو بخواد. یعنی اینا اینقدر استدلالای بی پایه و بی مایه است که گویی اگر یه زنی یا یه مردی خوشگل و خوشتیپ نباشن، هیچ کس هیچ وقت اونا رو برای رابطه جنسی نمیخواد. یعنی از اون شعارهای بی معنی است که برمیگرده به یه ذهن کودکانه یه فریبکارانه. پس اون موضوع منتفی است. نتیجتا من چه کردم و فکر میکنم اینا علل وفون. اما مهمتر اینه که عزیز، من رفتم و میرم که کار سنگی نیست که اون آدم قبلی نباشم. یعنی من که به دلیل این ویژگی های روانی و زمینه های ذهنی و شخصیتی، درست مثل من و شمایی که به خاطر همه اون چیزی که در محیط ایران بوده فارسی بلدیم و مثلا ژاپنی بلد نیستیم، حالا رفتم از یه طرف فارسیمو پاک کردم که البته شدنی نیست ولی گونه با جراحی شاید بشه، و رفتم ژاپنی رو یاد گرفتم. یعنی من دیگه اون آدم قبلی نیستم و کاملا یه آدم دیگه هستم. پس این احتمال و امکان وجود داره که من کار قبلی رو تکرار نکنم. در غیر این صورت، اگر من همون آدم قبلی هستم و مثل یه آدمی است که از یه جایی شروع کنه و از یه راهی بره همیشه به اونجا میرسم، دیر یا زود به اونجا میرسم. فقط علت این که این همه بازی رو من درآوردم و این همه ناراحتی من از این نیست که اون کارو کردم، به خاطر اینکه تو فهمیدی. یعنی چون مطلب روشن شده من رو در آزار میده. پشیمانی منم از این که تو فهمیدیه، نه از کاری که کردم. معذرت منم به خودمه که چرا اشتباه در این زمینه یا اون زمینه کردم که اینجوری گیر افتادم تا اینکه کاری که کردم. پس مورد من هرگز کسی رو نمیبخشم و بپذیرم. حالا میگم تفاوت شد، نمیبخشم و بپذیرم اگر برای من ثابت نشه اون آدم اون آدم قبلی نیست. من میتونم آدما رو ببخشم ولی نپذیرم دیگه. یعنی من با شما معامله و تجارتی داشتم، به اینجا رسیدم که شما رفتارتون درست نیست، تقاضای بخشش هم میکنید، اشتباهتون هم قبول میکنید. بسیار خوب، شما اشتباه کردید، از منم تقاضای بخشش کردید، معذرت خواستید، منم اونو پذیرفتم، ولی من دیگه با شما بیزینس نمیکنم، من دیگه با شما همکاری و شراکت نمیکنم. یعنی من معذرت رو میپذیرم برای اینکه میخوام این جسد متعفن بدبو رو که مرده خاک کنم، ولی نه اینکه من بیام شما رو ببخشم دوباره وارد زندگی میکنم که دوباره شما همون کارو بکنید در حالی که همون آدم قبلی هستید. نه، چه ضرورتی داره عزیز؟ برام این دو تا تفاوته. یکی بخشیدن و به خاطر این بخشیدن حتی فراموش کردنه. یکی اینکه بخشیدن و پذیرفتنه. بخشیدن و پذیرفتن از نظر من فقط وقتی است که اون آدم بپذیره چه کرده. هیچ بازی و سیاه بازی و حقه بازی دیگه ابداً به هیچ شکل و فرمی نداشته باشه، ثابت کنه که اون آدم قبلی نیست، پس بنابراین اقدام گذشته تکرار نخواهد شد و حالا من هم که هنوز جا برای شما هست و در برخی از موارد بسیاری از ذهنها وقتی که خیانتی اتفاق میفته مانند ظرفی است که خرد میشه یا حبابی است که میتره که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. عزیز، آدم‌ها از این بابت دو گونه آدمایی هستند که وقتی که همچین اتفاقاتی میفته اصلا پاشیده میشه، حبابی است میتره که و میره، موجیس میاد و از بین میره. برخی نه، این یه دوتا تیکه میشه اینو درستش کرد. یعنی آدما میخوان، من ویژگی روانی شما رو هنوز تشخیص ندادم، نمیخوام وارد اون بحثم بشم. برام این برفرض که ایشون یک همه چیز رو که لازمه بگند، نه به خاطر اینکه اقرار رو اعتراف کنم، به خاطر اینکه شما اون مجموعه رو بدونید که چی رو باید ببخشید، و دوم ایشون بدونن دیگه بازی و پنهانکاری ندارن که خودشون رو آزاد کنن. دو، نشون بدن که من اون آدم قبلی و سابق نیستم و بنابراین اون اتفاق و حادثه تکرار نمیشه. نه من همون آدم ایرانی هستم که فارسی بلدم، نه من اصلا ژاپنی هم فارسی هم بلد نیستم. سوم، حالا شما هنوز میمونه که بخواید ایشون رو ببخشید یا نه، که به نظر من در این گونه موارد بخش شرط سلامت روانی انسانی، اما این که بپذیرید هنوز سر جای خودش است. اما دو تا نکته عزیزم، من متاسفانه در کار روان درمانی و تراپی در شهر لس آنجلس که با بیش از 25,000 نفر مراجع تا این سالها رو ببرم، 25,000 نفر به دفتر من آمدن و میتونم بگم شاید بیش از 1,000 کیس و مورد داشتم. اون زمانی که تازه همسر بخشیده متاسفانه بعد از 2-3 سال مطالعات امریکا هم نشون میده 90% اون زندگی ها به هیچ جا نرسید. یعنی حتی وقتی که تمام اون شرایطی که من خدمتتون عرض کردم که فرد میپذیره، معذرتشو میخواد، خودشو میره عوض میکنه، خودشو درست میکنه، وارد زندگی میشه، به 3 سال که میرسه نه اینکه کار رو تکرار میکنه، رابطه ها به هم میخوره. بنابراین این نوع بسته بندی ها در حالی که کاملا به فرد مرتبطه در محیط های اجتماعی معمولا اتفاق نمیفته. یعنی اگر شما الان به من بگید که معلوم بشه اینا اتفاق افتاده، ایشون تقاضای بخشش بکنه، بره خودشو عوض بکنه که ماها و سالهای بسا طول میکشه، شما ایشون رو بپذیرید، به من بگید فکر کنیم ما 3 سال دیگه با هم هستیم، میگم احتمالش 10%. این طرف قضیه. شما یه اشاره‌ای کردید درباره فرزند 20 ماهه و نکته‌ای که گفتید این بود که من نمیخوام فرزندم بی مادر بشه. هیچ قرار نیست که بچه‌ای وقتی به این دنیا آمده بی پدر و بی مادر باشه. یعنی معناش این نیست که پدر و مادر باید با هم زندگی کنن. حتی وقتی که برای هر دوی اونها آزاردهنده است و وقتی که بچه بیشتر ممکنه آسیب ببینه. بنابراین موضوع جدایی و طلاق عزیز یه اقدام بده. طلاق همیشه همیشه بده. طلاق همیشه همیشه جراحی است که قسمت یا قسمت‌های از اعضای بدن همه آدمای درگیر، زن و شوهر، بچه‌ها، بقیه همه رو قطع می‌کنه. فقط سوال اینه که آیا من باید یه انگشتم رو قطع کنم یا تمام دستم؟ اگر ازدواج قطع اون انگشت باید مون درش، اگر ازدواج قطع اون دسته و طلاق قطع اون انگشته، خب باید طلاق گرفت. یعنی ما بین دو تا بدیم عزیز. روزی که حوادثی از این قبیل اتفاق میفته، انتخاب شما انتخاب میان خوب و بد نیست، انتخاب شما میان خوب و بهتر نیست، انتخاب شما میان دو تا بده. یه جا به شما میگن میخوای $5 جریمه بدی، یه جا $100. تکلیف روشنه، $5. یکی میخوای 1 ساعت رنج ببری، یکی 10 ساعت رنج ببری، 1 ساعت. بنابراین هیچ کس به شما نمیتونه بگه و از نظر علمی هم تردیدی وجود نداره که طلاق حداقل در کوتاه مدت، تازه بلند مدت هم نه به خاطر طلاق، به خاطر دگرگونی های دیگه که همیشه در هر حادثه خوب و بدی میتونه اتفاق بیفته، همیشه همیشه بده، همیشه همیشه آزاردهنده و آسیب زننده است. تکلیف این موضوع روشنه. فقط پرسش اینه که آیا طلاق بدتره یا ادامه این زندگی. و در این گونه موارد اگر شما موضوعتون موضوع بچه‌تونه، مطالعات فراوانی در همه کشورها نشون میده که در حالی که در یه زندگی خوب و سالم بچه‌ها به خاطر بودن کنار پدر مادر بهترین و بیشترین نتیجه رو میگیرن و رشد و سلامت خودشون رو و خوشبختی خودشون رو دارن، بسیاری از اوقات زندگی‌های زناشویی که با مسائل و مشکلاتی همراهه به مراتب آسیبش بیشتر از طلاق به بچه‌هاست. یعنی موضوع بچه‌ها. بله. مسئله اصلی و اساسی در اینه که در این گونه موارد ما اگر شکسته بشیم امکان ادامه داریم، ولی اگر همچنان شکسته باقی بمونیم اون وقت گرفتاری ها و مشکلات بیشتری پیدا میکنیم. بنابراین شما به اون جنبه های مختلف، من در خدمتتون برای هر پرسشی هستم، به اون جنبه های مختلف باید توجهی داشته باشید. موضوع بسیار پیچیده است. یعنی اگر ماجرای اشکال یه آدمی سرماخوردگی است که شاید بشه کارش کرد، شما درگیر یه جراحی کامل شدید و بنابراین باید با یه آگاهی و ظرافت و دقتی حرکت کنید که بیش از این آزار نبینید و آسیب نکشید. اما اگر آنگونه که شما داستان رو یا ماجرا رو گفتید باشه، به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت این رابطه با توجه به هشدارها و انتظارات شما از جانب یه آدمی که کمی با واقع بینی و عاقلانه به موضوع نگاه کنه اینگونه اتفاق میافتاد. اصول اخلاقی و انسانی و خانوادگی به کنار که اونا همه زیر پا گذاشته شده و مطلقا این گفتگو که من چون مسئله و مشکل داشتم باید با کسی حرف می زدم، در حالی که اصولا آقایون با خانوما حرف نمیزنن و آقایونی که حالا یه مرتبه خوش زبان و بیان و کلام شدن و حرف میزنن اصلا هدفشون حرف زدن نیست و به دنبال چیز یا چیزهای دیگری هستن، جایی بر این گفتگوها باقی نمیمونه. و بی خودی خودتون درگیر این نوع دلیل تراشی ها، یعنی رشنالیزیشن و ند استدلال و ریزنینگ، بی خودی به دنبال توضیح و توجیه ها و سفسطه ها و مغلطه ها نرید، چون از اونجا ممکنه متوجه نشید و بپذیرید یا نپذیرید مسئله واقعیت عزیز، این که یک کسی مرده مسئله است، این که نه ایشون تا دیروز که به من تلفن کردن، امروز صبح هم که با من قرار داشتن، ضمناً من چنیدم رفته دکتر، دکتر گفته سالمی، فرقی در ماجرا نمی‌کنه، واقعیت واقعیت و اون مرگی است که اتفاق افتاده. من در خدمت هستم برای هر پرسش.
خوشحالم برام عزیز شد. من سپاسگزارم از این تمام و وقتی که در اختیار من گذاشتید، ولی بحث اینجاست که الان پدرش اینا هفته گذشته ورود کردن، چون من دیگه نتونستم تحمل کنم بعد 9 ده ماه و یک جریان دعوای وحشتناکی شد و الان پدرش اینا ورود کردن و همه خواهش تمنا که به خاطر ما نمیدونم نگاه میکنیم، ما مراقب اینجوری ما قول میده. امروز خودش منو صدا کرده که من نمیدونم اشتباه کردم، من متنبه شدم، من اینجوری از دیروز دارم فقط دعا میکنم تم نباشه و و و از این صحبت ها. ولی من همینه که شما دست گذاشتید، دقیقا یک آینده بچم جلوی چشممه که طبیعیه که یک مادر دومی نمیتونه صدف جای مادر رو برای به لحاظ عاطفی جای اون رو بگیره.
نه 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 سب کنید عزیز، باز رفتید چون اونجا ببینید، باز شما دارید بچه رو از ایشون میگیرید. شما ممکنه ایشون همسر خوبی نباشند ولی مادر مناسب تری برای فرزندتون هم پیدا نکنید. بنابراین موضوع بچه رو بذارید کنار عزیز. بذارید من به شما یه چیزی بگم. نمیخوام این بحث رو حالا، چون موضوع شما مهمتره. من هنوز ندیدم بعد از سالهای سال، اگه به شما بگم از 40-50 سال باید حرف بذارم، که یه کسی به خاطر بچه ها تو زندگی مونده باشه. آدم ها اشتباه کرد یا فرقی بکن. ما به دلایل دیگر عزیز. دلیل اون 4 تا نون نحس تاریخه، یعنی نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه، و بنابراین موضوع و مسئله اونجاست عزیز. ماجرا ماجرای این نیست، ماجرا این نیست که شما نمیخواید مادر دیگری باشه. کی گفته مادر دیگری؟ نه، ایشون مادر است و مادام که اصولی رو در چارچوب تربیت فرزندش رعایت میکنه، با وجودی که به خاطر آنچه که اتفاق افتاده مادر خوبی نیست، ولی هنوز این مادر کمی خوب یا حتی غیر خوب میتونه از خیلی زنان دیگر یا مردان دیگه که بخوان جای اون رو بگیرن همچنان بهتر باشه. بحث اون نیست، وارد اون گفتگو نشید. این که ایشون اظهار پشیمانی میکنه به نظر من فرقی نمیکنه. ما آدم وقتی پشیمان میشه که یه دفعه یا دو دفعه کاری رو کرده، وقتی چند دفعه و چندین دفعه است و ادامه داشته و تازه میدونسته که شما به دنبالش هستید، شما به گونه‌ای در سرد درک این مسائل هستید، تازه بعد از اینکه شما فرض کنین با اون آقایی که در استرالیا هست حرف زدید و ایشون به اون آدم هنوز خواسته اونو نگه داره که نه من ازدواج نکردم و اینا، یعنی اون دیگه جایی باقی نمیگذاره. یعنی روزی که شوهری یا مردی زنگ میزنه به یه آقای میگه که من شوهر اینا دستم، ایشون بچه 20 ماهه داره و چنین و چنان، بعد برمیگره به اون آدم که تازه نزدیکش هم نیست، میگه نه اون دروغ داره میگه، من راست میگم، من ازدواج نکردم، بچه هم ندارم، به نظر من دیگه جایی وجود نداره. این درست مثل این که من به شما بگم از اشتباه هم پشیمونم که مثلا این آدمو هول دادم ولی 5 نفر رو در همون آن دارم هول میدم. نه، اگه میخواید گول بخورید بخورید، اگر براتون مهم نیست به من هیچ ارتباطی نداره، چون اینو روشن کنم، من متاسفانه در کار روان درمانی تراپی بارها و بارها در دفتر کارم با خانم آقای روبرو شدم که من مشخصا گفته من میدونم همسرم داره به من خیانت میکنه، حتی میدونم با کی، حتی میدونم چگونه، ولی برای من مهم نیست، من اونو میتونم بفهمم. یعنی اگر برای هر کسی از جمله شما این موضوع به هر دلیلی مهم نیستن ابدا بحثی نیست، ولی اگر شما معتقدید که ازدواج یک قاعده و اصولی داره و ایشون از اون قاعده و اصول که حتما با توجه به گزارش شما حتما حتما گذشته، حالا میشه ماجرا رو به صورت دیگری دید و شنید و بعد بخواید تصمیمی متفاوت از اون بگیرید، مثل این است که بگید من چون گرسنه هستم تصمیم گرفتم جورابمو پام کنم، خب اون مال یه چیز دیگری است، این یکی مال کار دیگری است عزیز. به همین جهت است که در این گونه موارد آهسته حرکت کنید، مشورت بکنید، بیاندیشید، اما تحت تأثیر اینکه پدری و مادری از جانب بچهش قول بده. بنده حتی درباره فرزندم نمیتونم قول بدم که به شما زنگ بزنه، تلفن کنه. چرا؟ اینکه ما قول میدیم بعد بگیم ما مواظب بشیم. یعنی چی؟ اگه این دختر خانم این کارو میکنه که مواظبت پدر مادر اولا نشدنی است و بعد فرقی در ماجرا نمیکنه. اگر ایشون این کارو نمیکنن که احتیاج به مواظبت و مراقبت پدر مادر نداره. بنابراین یه زندگی است اساسش بر فریبه، بر دروغه، بر قولهای بیپایه است که ابدا نمیتونه اتفاق بیفته، نه اینکه اتفاق نمیفته. و به همین جهت است که من فکر میکنم یه مقدار واقع بینانه با این موضوع برخورد کنید. اجازه بدید چون خط شما قطع شد. معمولا هم دوستانی که از ایران تلفن میکنن اگر لطفی کنن، هم به خاطر مدتی که روی خط میمانن و هم به خاطر گفتگویی که برای من مهم موضوعی است که مطرح میشه، نه تعداد، این نکته رو عرض کنم که من اگر شنونده خوب و عزیزی اول برنامه تشریف بیارن و هر دو ساعت وقت منو بخوان یا لازم باشه من بهشون خواهم داد، من به دنبال تعداد نیستم که 3 نفر حرف زدن یا 13 نفر، اصلا اون موضوع من نیست. موضوع ها باید تا حد ممکن مناسبش مطرح بشه، شکافته بشه و ازش بگذاریم. 21,000 نفر رو من تا یه 14 سال گذشته این گونه باشون کار کردم، به این نوع روش کار منه. حتما دوستانی هستن که نظری مختلف و متفاوت دارن و حتما درست میگن و حق با اونهاست، ولی هر کسی قراره راه خودش رو بره و کار خودش رو بکنه. اجازه بدید که بعد از پیامی برگردیم و با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش می‌کنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه برنامه‌های ما که کاملا در حالت آزمایشی و تغییر هست، صبح برنامه سلام امروز از ساعت 6 تا 9 با همکاری آقای کوروش کمالی و آقای محمد رضا مؤذنی آغاز میشه. ساعت 9 تا 11 من در خدمتون خواهم بود در برنامه رازها و نیازها. ساعت 11 تا 2 ابتدا آقای فرخ جاوید و سپس خانم جالی بنشان که بهشون ملحق میشن، برنامه رو کمی به تنهایی و کمی یا یک ساعتی به تنهایی و یک ساعتی با هم مشترکن تا ساعت 2 خواهند داشت. 2 تا 4 برنامه خوب آقای علی رضا میبودی خواهد بود. 4 تا 6 دو مرتبه برنامه رازها و نیازها که دوباره پخش زنده اون هست. یعنی من در روز فعلا 4 ساعت در خدمتتون هستم. در گذشته در رادیو ایران 2 ساعت بودم و 2 ساعت بازپخش بود، ولی این دفعه 4 ساعت برنامه زنده خواهد بود به خاطر عزیزانی که در ایران و اروپا هستن که معمولا صبح ها تلفن میکنن و عزیزانی که در امریکا هستن و نقاط دیگه که بعد از ظهرها. ساعت 6 تا 8 امروز باز همچنان برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی و آقای زاون رو خواهیم داشت در جهت سینما به ویژه اسکار. ساعت 8 تا 10 احتمالاً بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته عزیزانمون رو خواهیم گذاشت. من هنوز در این باره تصمیمی نگرفتم. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 6 هم برنامه سلام امروز و زیر آسمان آبی آقای فرخ جاوید و خانم جالی بنشان. 6 صبح یا تا 7 صبح که تو فردا شنبه است برنامه رو خواهیم داشت. این شنبه و یک شنبه تقریبا بیشتر برنامه ها بازپخشه، با این تفاوت که روز شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر آقای زاون به دلیل آخرین گفتگوها درباره اسکار با شما سخن خواهند گفت و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 خانم جالی بنشان برنامه خوب خودشون رو شهد و شکر رو به مدت 2 ساعت خواهند داشت. در غیر این صورت برنامه ها بازپخش است و شما این شنبه و یک شنبه رو بر همه ما ببخشایید. ولی از هفته آینده جز برنامه هایی که قرار بازپخش داشته باشه برنامه های تازه و جدیدی رو تقدیم حضورتون حتما خواهیم کرد. از لطف و محبت بسیاری از شما سپاسگزاریم. از انتظارات و انتقاداتتون بیشتر و فقط اگر مسائل و مشکلاتی در باره قسمت فنی کار هست لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و نه خطهای استودیو. و استودیو هم طور که میدونید گرچه الان هم اکنون 5 خط ما که بیش از این ظرفیتشو نداریم اشغال هست، یعنی تقریباً همیشه همه اشغال هست. شماره تلفن 310-44-10-555 شاید این گونه راحت تر بشه، شاید از همکارانم بخوام بگن 44-10-555. به نظر من حالت عرض کنم ریتمی که اون بیشتر کمک میکنه. اما در خصوص پیام ها، ما از روز دوشنبه پیام های بازرگانی خودمون رو که کمی هم با اشکال داریم آمادهش میکنیم، چون برخی آماده نیست رو آغاز خواهیم کرد و ما 3 تا 16 دقیقه برنامه در یک ساعت خواهیم داشت و 3 تا 4 دقیقه پیام های بازرگانی در اون خواهد بود، هرگز بیشتر از 4 دقیقه نخواهد شد. دوم، از اونجایی که برنامه همطور که با آگاهیتون رسوند به هیچ وجه پروفشنال آورز یا وقتی که در اختیار متخصصین و کارشناسان به گونه ای که در برخی از رادیو و تلویزیون ها مطرح است رو نداریم، ولی مصاحبه های 8 و یا حد اکثر 16 دقیقه خواهیم داشت که در یک بخش و فقط در یک ساعت یک بخش میتونه 16 دقیقه ای یا 2 تا 8 دقیقه یا فقط یک 8 دقیقه ای مصاحبه باشه. این مصاحبه با کارشناسان خواهد بود، هم میتونه حضوری باشه اینجا تشریف بیارن و هم میتونه از طریق خط تلفن باشه یا تو از قبل ضبط بشه به گونه ای که مایل هستن. چون باور من این است که در بیشتر حرفه ها حرفی بیش از 8 دقیقه و 16 دقیقه برای گفتن درباره موضوع خاصی که منجر به ارائه خدمت و کالایی میشه نیست. دوم، باور من این است که بیشتر کسانی که برنامه های پروفشنال آورز رو مایلن داشته باشن، از اونجایی که یک ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی از عهده کمتر کسی به این راحتی ها برمیاد، معمولا اون برنامه ها مفید نیستند و هدف مورد نظر رو هم تعقیب نمی کنن. به بیان دیگه شما در 8 یا 16 دقیقه میتونید آنچه را که مورد نظره مهم و اساسی است رو بگید. مهمتر از اون، شما برای خودتون که حرف نمیزنید، شما برای دیگران حرف میزنید. وقتی در 8 دقیقه و 16 دقیقه مطلب رو برای کسی که علاقه منده توضیح بدید، اگر پرسشی داره با شما در میون میذاره. به نظر من بیش از 90-95% کار تمامه. و اگر کسی علاقمند نیست، فقط متوجه میشه که گروهی به یه موضوعی در حد 8 دقیقه یا 16 دقیقه توجه میکنن و او هم میتونه همچنان بر روی رادیو یا خط رادیو یا مطلب رادیو بمانه. ولی در بیشتر موارد وقتی برنامه‌ها نیم ساعت و یک ساعت هست، خب افرادی که علاقمند نیستن خواهند رفت. از اونجایی که من مایلم دوستان بیایند و به رادیو همراه به نوعی مرتبط شوند و نمیخوام بگم عادت کنن، گرچه از این بابت خوشحال خواهم شد اگر چنین کنن، این است که من برنامه ما در تمام 24 ساعت حد اکثر گفتاری رو در جهت تخصصی و حرفه‌ای 8 یا 16 دقیقه خواهد داشت. و بنابراین اگر عزیزانی هستن که از نظر کار تخصصی و کارشناسی مایل هستند. در این زمینه برنامه‌ای که خودشون انتخاب میکنن کدام ساعت، و معلوم هست که از این طریق مشخص خواهند کرد که با کدام برنامه ساز مایل به گفتگو هستند، رو تا زمانی که کس دیگری اون رو نگرفته در خدمت و اختیارشون خواهیم گذاشت. غیر از برنامه خود من که به دلیل ماهیت برنامه امکان این که مصاحبه آنچنان داشته باشم رو نخواهم داشت، ولی فکر میکنم 12 ساعت دیگه در اختیار دوستان همیشه میتونه قرار بگیره. ضمناً یادآور موضوع مهمی بشم که متاسفانه در 2-3 روز گذشته فراموش کردم. یکی قسمت اخبار ماست که در حالی که در حال افزایشه، خوشبختانه ساعت 8 تا 8 و 16 دقیقه خانم ژاله بنجیان اخبار رو خدمتون ارائه میدن. فعلا ساعت 11 آقای محمد رضا مؤذنی خلاصه اخبار رو تقدیم حضورتون میکنن، و ساعت 7 شب خانم مجده حبیبی تا 7:16 مجددن اخبار رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در جهت کار اخبار حتما اوقات دیگری رو چه به صورت از نظر من مشروع 16 دقیقه و یا چه به صورت 3-4 دقیقه به عنوان خلاصه خبر رو خواهیم داشت. فقط اگر کمی به این نوزادی که هنوز 5 روزه هم نشده فرصتی بدید، امیدوارم بتونیم برخی از خواسته ها و انتظارات شما رو برآورده سازیم. به هر حال از توجهتون و محبتتون بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده عزیز بعدی گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید سرکار خانم.
سلام آقای هولاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
من از اروپا به شما زنگ میزنم و خیلی خوشحالم که تونستم اصلا با شما تماس بگیرم.
لطف کنید بفرمایید.
آقای هولاکویی، منو به سر خواهرم خیلی تشویق کرد که خودش روانپزشک تو به سر لس آنجلس که یه مدت زیادی صدای شما رو گوش میکنم. من دیگه من مختصری از زندگی خودم میخوام برای شما صحبت کنم که به سر بتونم یه چند تا سوالی دارم از شما که اگه بتونیم من جواب بدیم خوشحال میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من فرزند یه خانواده 9 نفره هستم که اصلا من دومین دختر خانواده بودم. خانواده ای بودن که بسیار اصلا کلن دختر دوست نبودن، و این که یک حالت خانواده که چه عرض کنم، یه حالت یه نوع کاروانسرای شبان روزی زندگی میکردیم. انگار رفت آمده غیر طبیعی زیاد بود، کی می آمد کی می رفت اصلا خیلی زیاد، هیچی تحت کنترل خانواده نبود. کلن یک پدر خیلی عصبانی خشمگین داشتم که خیلی مثلا از خیلی کتک می خوردیم ازش و خیلی وحشتناک کتک می زد، و بعد مادرمو خیلی می زد. مادرم شبا داد می زد و من از هم بچگی خیلی ترس داشتم. و وقتی به صورت مادرم وقتی دیدی یه بار لحافتم و داشتم می جویدم از ترسم، اسمم دیوونه گذاشت و خونه بچه ها وقتی دعوا می کردیم شده بودم دیوونه. بین 7 سالگی تا 9 سالگی تحت سوء استفاده جسمی از طرف دایی خودم از طرف پسرم و خودم بودم.
ببخش عزیز من، برای که شما بتونید از این حال کمی بیرون بیاید، میشه بپرسم در حالی که دومین دختر خانواده بودید چندمین فرزند بالاخره بودید بین این پسر و دخترها؟
من 9 تا
بچه بودیم. فرمون شما چندمی بودید؟
من دومین بودم.
نه دومین بودید، پس اولی پسر، اولی هم دختر بود؟
اولین دختر بود.
بله، برای شما در حالی که دومین دختری دومین فرزندم بودید و خانواده‌ای که پسر دوست داشتند دختر می آمده، می فرمودید.
بعد من وقتی بچه بودم یک سر با پسر دوستای بابام کشتی می گرفتم که به صلاح بتونم ثابت کنم که از نظر بدنی مثل یه پسر می تونم چیز کنم، دفاع کنم، مثل یه پسر می تونم باشم. ولی متاسفانه تمام تشویقشون همیشه این بود که کاشکی تو پسر بودی، حیف که دختر شدی.
بعد حالا به من بگید اون ماجرای اون، ببخشید عزیز، گرچه هر اندازه که شما دوست دارید و واقعا باش راحتید، این ماجرای رابطه جنسی یا تجاوز جنسی، رابطه که نداره، تجاوز جنسی یک بار بود، چند بار بود و بین 7 تا 9 سالگی شد؟ از جانب هر دو؟
از جانب خودم به پسر؟
از جانب هر دو؟
آره.
و اون وقت فکر میکنید که غیر از یه تماس و لمس بدنی بیش از اون بود یا نه؟ بسیار خوب.
بیشتر نبود. 13 سالم که بود یه تصادف کردیم که به خاطر اینکه بابا مشروب خورده بود جلو چشمم پس برادرم که 9 ماهه بود و مادر بزرگم رو از دست دادیم که به صورت خیلی وحشیانه تو بیمارستان با ما برخورد کردن. بعد از اون 15 سالم بود که رژیم عوض شد و بعد از چیز من توی فعالیت سیاسی وارد شدم. بعد توی کنکور رتبه بسیار بالایی داشتم، 757 شده بود رتبم، ولی به خاطر تحقیقات سیاسی ردم کردن. بعد برای معلمی قبول شدم، شروع کردم معلم بودم. بعد با یک آقایی که به اصطلاح در مدت این مدت تمام وقت، حساب کنیم که تمام وقت ما به عنوان دختر بودیم و به درد نمیخوردیم، دختر هیچ که دختر این کاش که پسر بودین، کار میکردم به عنوان یک ویزیتور شهرستانی که به اصطلاح توی شهر بزرگ توی ایران که تنها ویزیتور شهر بودم به عنوان یک دختر، کلی هم برای خانواده از نظر مالی کمک بودم، ولی بازم میگفتن هیچ که دختر شدی. بعد 21 سالم بودش که به اصطلاح یک آقایی که اهل ترکیه است خواستگارم بود. من این آقا را اصلا نمیشناختم، اصلا زبان ترکیه رو بلد نبودم. بعد ولی خب دیگه خانواده برای خودشون تصمیم رو گرفتن و مامانم و بابام اینا خیلی مشتاق بودن برای این ازدواج، چون معتقد بودن کی به ما نگاه میکنه، کی ما رو میخواد، این موقعیت خوبیه برای همه. بعد من با ایشون ازدواج کردم، ولی خب ازدواجمونم چون مراحل قانونی خودشو باید طی میکرد یه حالت صیغه اول اجرا شد، بعد به اصطلاح حالت عقد رسمی شد بعد از 6 ماهش. ولی تو اون فاصله من چون فعالیت سیاسی داشتم تو خونه دستگیر شدم. من یک ماه انفرادی بودم، بعد از یک ماه هم خب زندانم خیلی وضعیت شد. من نمیتونم با شما صحبت کنم.
نه میفهمم عزیزم، اگر واقعا ناراحتید میتونید، میخواید یه وقتی دیگه زنگ بزنید، نمیخوام شما رو اذیت کنم، ولی از این که احتمالا وقفه‌ای در صحبت میفته فقط به دلیل ماجرای سیگنال اگر من حرفی میزنم، به خاطر این است که وقتی که ما برای یه مدت کوتاهی صدایی نداریم یه مقدار ممکنه از نظر فنی اشکالی پیدا باشه. نه خودتون اذیت نکنید، ببینید موضوع نصب کنید عزیزم، موضوع شمایید، اصلا مهم نیست، مهم نیست. من فقط این که بذار ازتون یه سوالی بکنم، ببخش عزیز، برای که بازی کمی شما رو بیارم به یه جنبه از واقعی که اینقدر حالت احساسی عاطفیتون اوج نگیره. این ازدواج در ایران صورت گرفت درسته؟
در ایران.
ولی شما میدونید من مجبورم به شما بگم، شما از نظر توانایی هوشی فوق العاده ای، یعنی آدم این همه بلا سرش بیاد کامیون پشت کامیون از روش رد بشه ولی هنوز زنده باشه بتونه حرف بزنه، یعنی اینو میخوام بدونید. فقط برخی از اوقات توانایی های هوشی و یه میلی برای زنده بودن و زندگی کردنی که آدمو به اینجا میرسونه و اون مایه های سیاسی تونم نشون دهنده این است که بیش از اون که به قانون اهمیت بدید به عدالت اهمیت میدادید. میفرمایید.
بعد من تو زندان متاسفانه این مقدار خیلی زندان انفرادی منو خیلی اذیت کردن و یک امضایی که اون زمان ازم گرفتن که اگر من اینو با کسی صحبت بکنم این رو 100% برای خواهرای دیگه‌م هم همین مشکل پیش میاد.
آیا آزار جنسی هم داشتی؟
بله، من تجاوز جنسی تجاوز شد به من.
ببخش عزیزم، بسیار ببخش از پرسشی که میکنم، لطفاً هر جا
دیدید. یک ماه بعد از ازدواج بود که منو دستگیر کردن تو خونه خودمون. اصلا من هیچ کسی رو ندیدم، آقای هلاکویی چیزی رو ندیدم. من وقت چشماما میبستن دیرا خیلی اذیت شدم. وقت من از زندان اومدم من یک مدتی با 17 تا خانوم بودم که همه شون زندون دیوونه شده بودن، همه داد میزدن، گریه میکردن، یه دفعه که میخندیدن همه حالشون رو خیلی بد بود. بعد که از زندان اومدم به مادرم گفتم من نمیتونم این زندگی زن و شویر امکان نداره، تو قدرت من نیست. بعد مادرم گفتم که هیچی سوال نکردن چی بود تو زندان، هیچی سوال نکرد، فقط گفتن که تو دختر دیگه نیستی، تو باید بری، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. من اومدم آلمان، یک کشور کاملا وحشتناک سرد دارم از نظر زبانی، زبان شوهرم رو نداشتم، زبان اینجا رو نداشتم.
چه مدت قبل، یعنی چه مدت قبل اومدید آلمان عزیز؟
من دقیقا بعد از یک سال،
یعنی
یک سال بعدش، با توجه به اینکه ممنوع خروج بودم، ولی همسرم چون که خارجی بود اون یه مقدار دوندگی کرد، چند بار اومد با دادستان سلاله که منو به هم حکم داده بود با اون بعد صحبت میکرد، چون میگفتم میخوام ببینیم با کی ازدواج کردی، کجا داری میری، ببینیم تو اونجا میری ادامه میدیم مسائل سیاسی رو. برای همون اون زمان خیلی وحشتناکی هم بود، زمان خیلی بدی بود تو زندان. من تمام خیلی از دوستامو دیدم که اونجا بودن. بعد از اون من وقتی وارد آلمان هم شدم، برای من کلن خودم اصلا نمیخواستم بیرون برم، تمام وقت تو اتاق تاریک بودم، همش داد میزدم، کوچکترین چیزی داد میزدم، گریه میکردم. همسرم از همه توجه نبود، میگفتش که فکر میکرد که شاید چون غریبم اینجا. بعد برام خیلی مشکل بود این. بعد از این مدت خیلی کوتاه حامله شدم، تو اون شرایط با اون وحشتناکی بچه به دنیا آوردم.
بذارید باز برای این که شما رو برگردونم به یه گفتگوی کمی عددی، برای که شاید بتونید حالتون بهتر بشه. من بر اساس همین جوری نگاهی که به موضوع شما کردم، شما 26 ساله که الان آلمان هستید، درسته؟
من دقیقا آقای رولاکوی دقیقا 29 ساله تو آلمان
هستم. چون من یه کمی با توجه به سن ازدواجتون و مدتی بعد آمدنتون و این که اون 15 ساله بودید انقلاب شده،
اینا سال تو آلمان
الان حدود 50 سالتونه، درسته؟
من دقیقاً 50 سالمه.
بله. غیر از اون فرزند
من 28 ساله در از آلمان ما رو 28 سال آلمانم.
آیا فرزند دیگه غیر از اون فرزند اولم دارید؟
آره، من دو تا فرزند دارم، دو تا کورتاژ داشتم چون نمیخواستم، نمیتونستم. بعد دو تا حاملگی داشتم، یعنی دو تا فرزند دارم، یک دختر یک پسر. پسرم هم مشکلی که داره هیپو اکتیف میگن تو آلمان، بعد ریتالین میگرفت. البته بچه هم بزرگ، یعنی یکیشون 26 سالشه، یکیشون هم دقیقا 23 سالشه. ولی من خیلی آقای خلاکوی 5-6 تا خودکشی داشتم تو زندگیم، تو این به خصوص از ایران که اومدم بار خانوادم با خودم آوردم، از نظر مالی تمامشونو باید من بهشون چیز میکردم، میرسیدم، چون پدرم کار نمیکردش. فشاری که از طریق خانواده روم وارد شد و از نظر خودم هم کلن هیچ وقت اون زمان فکر تراپی، فکر این که مثلا بخوام برای خودم وقتی بذارم، فکر میکردم که همه چیزو پایین میدادم، با هیچ که صحبت نمیکردم، هیچ کس هیچی خبر نداشت، فکر میکردم که اصلا نمیشه، چون ترس داشتم. من خیلی حتی زمانی که بعد به خاطر مسائل خودکشیام من مجبور شدم که تو کلینیک ها بمونم، اینجا با من صحبت میکردن، میگفتن که شما ترس داری. مثلا نمیدونستم من ترس دارم، باور میکنین؟ من میگم نه، من انسان نترسی هستم، انسان شجاعی هستم. ولی بعد که یواش یواش شدم تو زندگیم، کلا همه چیز داره بدتر و بدتر میشه. اینقدر حالت های تهوع شدید، سردردهای شدید، بیخوابی های شدید، اصلا رفته بدتر و بدتر شدم. یعنی به عبارتی بعد برای همون یک کلینیک چیز داشتم اینجا، خیلی معرفی کرد دکترم. ولی چیزی که هستم، من که تمام مسائلی که گذشت بعد از 26 سال زندگیمون به اصطلاح زناشوییمون رو تموم کردیم، جدا شدم. بعد ولی خب از یک طرف نه همسرم نه بچه هم همشون خیلی در به داغون شدن. دخترم تمام وقت به من میگه که تو خیلی خودخواه هستی، تو زمانی که از اقدام به خودکشی کردی خودخواهی محض تو بود، تو خانواده تو به هم ریختی. پسرم من همیشه میگه که تو ماها رو بدبخت کردی، شوهرم میگه تو ماها رو بدبخت کردی. تمامشون تمام وقتم تا که من این مسئولیت میشم دوشم نمیدونم.
نه ببینید عزیز، ببینید شما موجب بدبختی اونا نیستید. البته انتخاب آوردن فرزند در اون شرایط نامناسب که خودتون یه قربانی، یه قربانی تمام و کمال بودید و میشه فهمید، ولی اونا هم میتونن متوجه بشن که به دنیایی پا گذاشتند و در شرایط و روابطی قرار گرفتن که اصلا مناسب نبوده. به من فقط 5 ثانیه فرصت بدید که ما آیدنتیفیکیشن یا هویت رادیو رو اعلام کنیم بر اساس قانون و من همچنان در خدمتون خواهم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ببینید عزیز، بسیار بسیار متاسفم و مطمئن هستم که بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز ما هم در این زمینه با من و شما همراهند. متاسفانه در زندگی برخی از اوقات حوادث و اتفاقات به این گونه است. واقعا در وجود شما بمبی منفجر شده و بدن شما رو از نظر روانی تکه تکه کرد و اون سردردها و گرفتاری‌ها همه بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روانتنی هستند که ریشه های روانی دارن ولی علائم و نشانه های فیزیکی و به این راحتی هم از دست از سر شما بر نخواهد داشت. حالا با توجه به وقت کمی که من دارم، ولی راحت باشید، واقعا پرسش هایی که فرمودید اگر مشخصا دونه به دونه بفرمایید، اگر چیزی به نظر من برسه با کمال میل در خدمت هستم. بفرمایید.
خیلی ممنون. من میخوام در مورد این که مثلا دخترم همیشه به من میگه که تو خیلی خودخواهی که اصلا خودکشی کردی، در مورد دخترم میتونم چه جوابی بدم؟
ببینید عزیز، نه خیلی روشنه، ببخشید منو، خیلی ساده است. راست میگی عزیزم، من خودم یه قربانی هستم. به من میخوای بگی کسی هستم که از اون تعادل لازم روانی برخوردار نیستم؟ بله، من گفتم کامیون پشت کامیون از روی من ره شد. به من میگی چرا بدن له، چرا دست و پاد مچاله است؟ هست. راست میگی. چرا خونین و مالینم و یه استخون سالم تو بدن من نیست؟ راست میگی. من اون بدن روانیم زیر این اتفاقات و حوادث اصلا پاشیده شده، اصلا سر من یه جا افتاده، چشم من یه جا، دست من یه جا، پای من یه جا، و کاملا تو حق داری عزیز. ببینید در این گونه موارد، حالا عرض میکنم چرا، خاصیت این که من شما اگر اشتباهی شده یا اشتباهی کردیم، چون مال شما اشتباهی شده نه اینکه اشتباهی کردیم، اشتباهی شده یا اشتباهی کردیم، اولا اعتراف کنیم. یعنی بعد مثل این که من گفتم مانند شنونده عزیز بذارم به ماشین شما، بسیار متاسفم. حالا چرا فایده داره وقتی که شما یه همچین مطلبی رو میگید، دخترتون متوجه میشه که اون قسمت تمام شد. اگرم بخواد بازی در بیاره مسائل روانی بس. یعنی ما اول همیشه قراره در ارتباط با عزیزانمون و فرزندانمون بپذیریم که ما اشتباه کردیم، نمیدونستیم، این بهترین بوده که انجام دادیم، حالا میفهمیم که بد بوده، باید بیشتر میدونستیم، نه اینکه چون نمیدونستیم پس مقصر و مسئول نیستیم. نه، مقصر و مسئول هستیم، از این بابت بسیار متاسفیم و حق با تو عزیز، حق با تو. 1-2 از این بابت بسیار متاسفم و معذرت میخوام و منو ببخش. 3 من چون دیگه کاری نمیتونم بکنم، درست مثل که من زدم به ماشین شما، میتونم اظهار تاسفم بکنم و البته در خصوص اتومبیل شما من جبران خسارت کنم. ولی در اینجا هست که عزیز برو کمک بگیر و زخم هایی که در بدن تو هست و آسیبایی که به خاطر زندگی تو که به من مربوطه خوردی رو درست کن. من کاری دیگه نمیتونم بکنم. درست مثل این که شما به عنوان یه مادر غذایی به فرزندتون بدید ولی این غذا مسموم باشه و حالا دیگه کار شما نیست و حالا شما حرف زدن و نزدنتون جز این که بپذیرید قضا رو شما دارید و چه دادید که دکتر بدونه چه باید بکنه، این بیمارستان و دکتری که میتونه دختر شما رو کمک کنه. بنابراین ما در این گونه موارد عزیز همیشه عرض من این بوده، من خطا و اشتباهم رو میپذیرم، حتی اگر برخی از وقت دقیقاً نمیفهمم چی است، همینقدر که جواب غلطه، همینقدر که ماشین شما خورد شده، پس معلومه من یه کاری کردم، اون قسمتی که به من مربوطه. پس ما همیشه در این گونه موارد معذرتمون رو میخوایم، تقاضای بخشش رو میکنیم و تنها حرف دوممونم این است که البته از این بعد اون کار رو تکرار نمی کنیم و باز دو مرتبه به دختری که بهش گفتیم چنین چنان بکن و حالا میگیم پشیمون، باز دوباره بگیم چنین چنان بکن یا نه. و بعدش هم اینه که عزیز تو برو کمک بگیر، تو برو خودت رو درست کن، من دیگه کاری نمیتونم بکنم. و این موضوع مهمه. و اون وقت اگر امکاناتی دارید، توانایی هایی دارید، کمکش کنید که اون کار رو انجام بده. و الا من و شما اگر بخوایم مقاومت کنیم که من خودم قربانی بودم یا هستم، من کاری نکردم یا چنین و چنان، ما به هیچ جا نمیرسیم عزیز. به همین دلیلی که در این گونه موارد باید پذیرفت، اقرار و اعتراف کرد به اشتباه، اظهار تأسف و کرد، کاملا مواظب بود که دیگه اونو تکرار نکنیم. چون من برخی از وقت دیدم پدر مادر میگم ببخش پسرم دخترم که مثلا من در کار انتخاب رشته تو دخالت کردم، ولی خب حالا از حالا بهت میگم که با این آدم ازدواج بکن یا نکن. خب فرقی نکرد، شما نه معذرت خواستید نه اون آدم دیگری که قول دادید باید باش می بودید و هم اکنون هستید هستید، دوباره باز همون کار دارید ادامه میدید. بنابراین اون رو بپذیرید عزیز و یک بار به این ماجرا تموم کنید. من خاتمه بدید، بارها عرض کردم اصلا پدر و مادر همیشه یه قلم و کاغذ با دستشون باشه بنویسن و می نویسن بنده. اگر بچه های من بنده بگن که حتما باید بگن، نیستم بدین وسیله اعلام می دارم که این جانب اسمم میزم بسیار پسر پدر بدی بوده، وظایف و مسئولیت هامو انجام ندادم، حتی آدم خوبی هم نیستم، بهتر شدنی هم نیستم و امضا و میبرم ثبتش هم میکنم، به قول معروف ثبت با سند برابر است و نوتورایزش هم میکنم میدم دستشون، اگه خواستن در نسخه هم میکنم به در دیوارم میذارم. اصلا در این گونه موارد نجنگید، برای که بسیار از وقت تا زمانی که به جنگید فرزند شما در آسیبه. برای به همین جهت است که در این گونه موارد اصلا بستن پرونده گذشته با اقرار و اعتراف به اشتباه و درخواست بخشش و در صورتی که به دیگری است پذیرفتن خسارت و اگر کاری نمیشه کرد کوشش در جهت این که او بتونه بره مسئله و مشکل خودش رو حل کنه، ولی بیش از این حرکت نکنه.
آقای هولاکویی یک سوال دیگه دارم، اگر لطفا اینم ازتون جوابشو بگیرم.
بفرمایید.
آقای هولاکویی من زمان که کلینیک بودم سال 2009 تو اون کلینیک با یک کشیش آشنا شدم و من برای اولین بار توی زندگیم کسی به حرف من بدون اینکه از من چیزی بخواد گوش کرد و این برای من خیلی جالب بود. و من چون کلن دفتر خاطرات دارم و همیشه می نویسم زندگیمو، من اون زمان توی دفتر خاطراتم اینو به عنوان یک فرشته‌ای که تو زندگی من قرار گرفت نوشتم. من همیشه توی دفتر خاطراتم می نوشتم به فرشته چشم آبیم. بعد در اینو همسر من برداشته بدون اجازه من تمام دفتر خاطرات من داده ترجمه کردن به زبان خودش، یعنی به زبان ترکی. بعد به من میگه که تو عاشق شدی، تو خیانت کردی. گفتم که من اصلا چیزی که هست اینجا مثلا کلن نه قبلش نه بعدش کلن این رابطه رو نداشتم با کسی که بخوام با عشق و علاقه به این شکل باشه. و بعد این رو من به چه شکلی، یعنی درست ما جدا هم شدیم، تموم شد، طلاقمونم رسمی اعلام شد، یعنی کاملا صادر شد، ولی تمام وقت اینو به حتی دفتر خاطرات من ترجمه شد به بچه هم داده که مثلا بخوان بگن که ببین مامان تو عاشق این کشیشه شده. من اینو به چه شکلی میتونم درستش کنم؟
ببینید عزیز، ما دو گونه انسان هستیم، مهم نیست که چه میگیم. یکی این که فکر میکنیم انسان انسانه، همطور که میتونه اروپایی یا ایرانی باشه، همطور که میتونه زنده یا مرده باشه، همطور که میتونه زن یا مرد باشه، انسانی. اما یه عده متاسفانه انسان رو به دلیل آموزش‌های بد و غلط و شرایط و محیط خانوادگی و اجتماعی فقط زن و مرد میبینن. یعنی شما بسیار از اوقات در یک کشورهای مانند ایران و بعد دوستانی که اینجا میان کاملا پیداست، وقتی وارد میشن نمیبینن 15 تا انسان، میبینن 8 تا مثلا مرد و 7 تا زن. و از اونجا ماجرای تفکیک انسان که انسانیت رو ازش میگیره، چون روزی که شما جنسیت رو وارد کردید انسانیت رو به دور انداختید. در نتیجه اون کسانی که یه ذهنیتی دارن، باور و اعتقاد کاملا جای افتاده‌ای دارن، با حس و احساسشون انسان رو انسان نمیبینن، زن و مرد میبینن و به همجاز که تصور میکنن تا این دوتا آدمی که انسان هستن چون زن و مردن کنار هم بذارید با همند و روی هم میفتند و بقیه ماجرا و همجاست که بخواهم جداشون کنید. یعنی اون ذهنیتی که انسان جوهر اصلی و اساسیش، ذاتش، هستیش، وجودش انسان نیست، زن و مرده، از اونجا گرفتاری ها شروع میشه عزیز. و با این جور آدم ها خیلی کاری نمیشه کرد. اینکه شما از یک کسی خوشتون بیاد به عنوان یه زن، هم از اینکه زن یا مرد باشه، مادام که به عنوان یه انسان به خودتون و اون نگاه میکنید، هیچ فرقی نمیکنه که شما از یه زن خوشتون بیاد یا از یه مرد. اما روزی که شما ماجرای زن و مرد رو با فیزیک و بدنشون و بعدن ناچار به رابطه جنسی فکر میکنید، معلومه هم که یه زن با یه مردی حرف بزنه بده، غلطه دیگه، عیب داره. و این ذهنیت رو ما در طول تاریخ داشتیم و این یه نگاه غیر واقع بینانه، غیر عاقلانه، غیر علمی، غیر اخلاقی، غیر ادعای حتی این پیروان است در جهت این که ما همه بندگان یک خدایی. یعنی اینا با اون در تضاده، شما کارش نمیتونید بکنید. در حالی که من کاملا میتونم حال شما رو بفهمم، این کشیش حالا در برخی از ادیان شاید میتونه زن باشه و شما همون اندازه از او خوشتون بیاد. ماجرا مادام که از جانب شما فیزیکی نبوده و جنسی نبوده، که موضوع جنسیت مطرح درش نیست، ولی شما
حتی نبوده، حتی نه
مطمئن
هم از این نوشتم که این عشق یک عشق جسمی نیست.
حالا آخر این اشکال کار،
نه
متوجه هستم، ولی ببینید اشکال کار در این واژه هاست، اشکال کار در این واژه هاست و این گرفتاری ها رو داریم، شما ندارید، همه دارن. به همجاست که کار زیاد نمیشه کرد. شما فقط میتونید بگید که ببینید، من در این گونه مورد همیشه پرسشم این است که آیا هیچ ارتباط حسی جسمی اتفاق افتاده؟ نه. هیچ ارتباط جنسی بوده؟ نه. تموم شده رفت دیگه، اصلا چه فرقی میکنه؟ آدم باید خودش رو از مرحله و بستا جایگاه انسانیش به شیء و کالا، به شیء و کالا، commodity and goods، حتی نه تنها به شیء و کالا، به شیء نر و ماده تقسیم کنه. و اصلا حتی برای مادرش اگر مثلا مرد ارزشی قائل نباشه، برای خواهرش، برای دخترش، برای که اونا زنن. یک گرفتاری بزرگ ما اینه که در فرهنگ ما برخی از اوقات این که من اگر بهم بگن عزیزترین و بهترین و پاکترین و مهربونترین موجود روی زمین که، میگم مادرم. شما هم وقتی همچین تعریفی راجع به مادرتون بکنید، من میگم واقعا درست میگید و بقیه هم. ولی من نمیدونم چرا بعدا ما دور هم جمع میشیم میگیم زنان بدن یا زنان کمترن. خب چطور شده مادر شما بهترینه، مادر من بهترینه، مادر اون بهترینه، بعد جمع این مادران بدن؟ آخه یکی یه استدلالی این کونه رو برای من یه مقداری روشن کنه. بنابراین ما همیشه حرف این است که مادر من بهترینه ولی بقیه زنا بدن. خب شما آخه ببینید چقدر آدم باید غیر واقعی، غیر عقلی، غیر منطقی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، اصلا حقیرانه با باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف بیمارگونه به این موضوع اینجوری نگاه کن. خب هیچ کارش نمیشه کرد. بی خودی هم کوشش نکنی. برای اینکه آدم‌ها وقتی دنبال بازی و بهانه هستن حتما پیدا میکنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
براتون آرزوی بهتری. خیلی ممنون. مرسی از لطفتون. ببخشید.
نخواهش میکنم. سپاسگزارم که زندگی سخت و تلخی رو که داشتید، این جرأت و جسارت رو داشتید و ضمناً اون توانایی ها رو که با ما در میون گذاشتید. و من مطمئنم عزیز، من نمیدونم 10 نفر برنامه ما رو میشنوند یا 100,000 نفر. آمارای ما که فوق العاده بالاست، ولی اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. مطمئن باشید 95% این آدم ها رو با یه واقعیاتی، با یه حقایقی، با یه جنبه ها و جلوه هایی که براشون پنهان هست از وجود انسانی آشنا کردید و از این بابت به خاطر کمکی که در سطح افزایش دانش و دگرگونی در بینش ما به وجود آوردید ازتون ممنونم.
من از شما خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.
شب خوبی داشته باشید.
ممنون از محبت.
خدا.
شنگون عجبن بعد از پیامی با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت رادیو همراه.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
تبریک میگم بابت افتتاح رادیو و اینکه تشکر میکنم از شما که دلسوزانه راه و روش زندگی کردن رو به ما میاموزید و واقعا تشکر میکنم و جامعه افتخار میکنه به وجود شما.
قربونت برم عزیزم، ممنونم.
از حضورتون که استاد، ما یه فرزندی داریم 8.5 سالشه. حدودا وقتی 4 ساله بود متوجه شدیم که متاسفانه یه ضایعه تو چشمش هست و این ضایعه رو حدودا تقریبا 4 ماه پیش ما عمل کردیم و از لحاظ ظاهری چهره این بچه رو برگردانیم به حالت طبیعی، ولی متاسفانه این بچه از زمانی که به قول معروف چپ و راستش رو شناخت محور توجه بود، یعنی توی فامیل همه دوستش داشتن و همه بهش توجه میکردن و حدودا 4 سالش بود که ما متوجه شدیم این مشکل رو داره. از اون موقع به بعدم این مسئله تشدید پیدا کرد، خصوصا از ناحیه خانواده مادر و خود مادر، و یه جورایی به قول خودمونی میگن بچه لوس شد. حالا نمیدونم اینو میتونم درست میگم یا اینکه اشتباه میگم، حالا بالاخره یه جورایی این خود تصمیم شد، یعنی هر کاری که خودش دلش میخواست میتون انجام بده. و
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، آیا فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
نه، ما فرزند دیگه نه. متاسفانه بعد از این که ما متوجه شدیم که این مشکل در بچه‌مون هستش و اینقدر ما رو تحت تاثیر قرار داد که دیگه اصلا جایی برای
نه اون موضوع مورد نظر، چون خواستم در ارتباط ببینمش عزیز. بذارید من اولا 2-3 نکته رو با هم در خدمتتون هستم، فقط میخوام ببینید عزیز، موضوع در خصوص بچه‌ها این است که اینکه بچه ها دلسوزی ببینند مخصوصا بعد از اینکه با مشکلش روبرو شده بهشون آسیب میزنه، معناش این نیست که قراره آسیبشون به نوعی به رخشون کشیده بشه یا بهش کاملا بی‌اعتنایی بشه، ولی مثل این میمونه که من و شما هر جا که میریم هی به اون بگن ببین مثلا انگلیسی بلد نیستی، ژاپنی بلد نیستی، ولی عیبی نداره، ازش خیلی باهوشی یا چیزی از این قبیل، کمکمون نمیکنه. بنابراین اولا شما باید بدونید خب فرزند شما مستقیم و غیر مستقیم متوجه تفاوتش مثلا تو سنهای بالاتر می بوده و بنابراین اون اذیتش میکرده. دوم، فرزند تک بوده، فرزندهای تک یه مقدار جنبه تخیلی بسیار دارند، علتش هم این است که خواهر و برادری نیست که درگیر عمل بشن، بنابراین به تخیل پناه میبرند و در نتیجه دو تا اتفاق میفته، یکی میتونه خشم و عصبانیت داشته باشن چون جهان خیالی اونا با واقعیت فاصله بیشتری میگیره، و دوم این که علاوه بر این حالت فاصله‌ای که با واقعیت ها میگیرند مایلن مانند بزرگسالان عمل کنند، و چون بزرگسالان فرمان میدند و فرمان نمیبرند، شما کمتر فرمان او رو میبرید، بچه ها خیلی زود میشن همون پدر و مادر، و مخصوصا اگر همین فرزندتون شما بذارید با بچه های 9 ساله 10 ساله میدید به همه میتازه میخواد دستور بده، و این نشانه نیست که لوس شده، نشانه این است که پدری و مادری شما تو وجودش نشسته. چرا من با داشتن یه فرزند راحت نیستم و میتونم بگم مخالفم اگر ممکن باشه؟ علتش هم این است که کودک باید کودکی کنه و باید از بچهای همسن و سال خودش و خواهر و برادراش بیاموزه، نه از آدمای بزرگتر. کنار بزرگتر آدم احساس استراب میکنه و کمترم میاموزه و در یه زمینای کمی میاموزه، کنار بچهای همسن و سال خیلی بیشتر میاموزه. خیلی با واقعیت‌ها نزدیک‌تر میشه و طریقه زندگی با دیگران و ارتباط برابر رو پیدا می‌کنه. بنابراین این مقدار اونجاست. ماجرای لوس شدن عزیز در تحلیل نهایی عکس اون چیزی است که در فرهنگ ما گفته میشه. اگر به دلیل آنچه که در خصوص انسان می‌شناسیم، کودک انسانی همه توجه و محبت رو، همه توجه و محبت رو بگیره، به یه امنیت و آرامشی میرسه که برای بعداً به دست آوردن توجه و محبت تلاش نمی‌کنه. در حالی که اگر فرض بفرمایید من توجه و محبت شما رو بخوام و شما اون رو به من ندید، خب من یه کارایی میکنم که به دست بیارم، بعد از اون به بعد من شروع میکنم یه کارایی بکنم که اون توجه و محبت شما رو بگیرم. به بیان دیگه بچه لوس بچه ایست که از ذره من همیشه همه محبت لازم رو نگرفته، و چون همیشه همه محبت لازم رو نگرفته و بعدن وقتی خواسته اونو به دست بیاره دست به یه مانورای زده این کارو بکنه یا اون کارو بکنه به دست آورده، از اونها استفاده میکنه. این که به من بفرمایید اعضای خانواده درگیر شدن مخصوصا بعد از تشخیص اشکال چشم فرزندتون، اونجا تفاوت حرف هاست که بچه ها رو لوس یا کاملا خارج از کنترل میکنه. فرض بفرمایید فرزندتون میاد سراغ شما میگه من بستنی میخوام، شما بهش میگید مثلا الان وقتش نیست یا نه، وقتی بره پدر مادرش یا مادر بزرگش بهش بگه نه قربونت برم بیا بهت میدم، اونجا کار خراب میشه. یعنی دخالت است. و شما میدونید مطالعات دانشگاه ییل نشون داد که البته در سنین اولیه یکی دو سال اولیه سالمترین بچه، یعنی مهمترین اصل سلامت روانی بچه این که یه نفر از بچه مواظبت برابر کنه و یه قاعده و قانون حاکم باشه. وقتی تعداد این قواعد و قوانین فرق میکنه، مثل که شما بیا تو خیابون امروز بگن چراغ سبز باید بیستی چراغ قرمز باید بری، خب شما اصلا گیج بشید نمیدونید چیکار باید کرد. به همین جهت است که اشکال کار در دخالت و درگیری دیگرانه، اشکال کار در تنها بودن فرزندتونه. و بعدم بگذارید یه چیز رو خدمتتون عرض کنم. به من بگید ما میخوایم یه جامعه‌ای داشته باشیم که بچه‌ها گوش به حرف پدر مادر بدن و جامعه‌ای که گوش به حرف پدر مادر ندن، من حتما جامعه دوم انتخاب میکنم. برای که اولا من شما به عنوان پدر مادر باید ثابت بکنیم که خودمون که گوش به حرف خودمون کردیم، به حساب خودمون با همون حس و احساس و باور و اعتقادمون به کجا رسیدیم. غالبا ما نه سالم هستیم نه خوشبخت. خب بذاریم بچه‌ها یه چیز دیگه بشن. درست است که ممکنه در یه مواردی آدم درست و غلط و خوب و بد و بدونه، ولی غالب اوقات نه عزیز. و بعد از اون من همیشه عرض کردم اگر قرار بشه یه جشنی رو به من بگن برای انسان باید گرفت، من اولین جشنی که و مهمترین اینه که روزی که اولین بار بچه به شما گفته نه، اونو جشن میگیرم، برای که گفته من غیر از تو هستم. و اینجا موضوع اصلی است. اینجاست که مسئله هویت و فردیت و شخصیت و حتی بالاتر و برتر از اون جنبه منحصر به فرد بودن انسانی میاد. حالا به من بفرمایید یکی دو مورد که مثلا یکی دو موردی که شما از اون میبینید و باش خوشحال و راحت نیستید چه هست؟
به حضور شما که از من فرمودید که نه گفتنش واقعا چیز خوبیه، من دائما دارم از این بچه نمیشنوم. یعنی بهش میگم بابا جان الان وقت درس خوندنت، میخوای درس بخونی؟ نه. میخوای بازی کنی؟ خواهید بدم. زمان بازی تو اینقدره. خب من میاد اول که چونه میزنه میگه مثلا میگم از الان 8 تا 9 مثلا شما وقت داری برای بازی، بعد به کارهای دیگه برسی. میگه 9:30. میگم 9:30. 9:30 میگم بابا جان 9:30 تمام شده، شروع میکنی کارهای دیگه تو؟ میگه نه 10. برای خوابیدن، برای بیدار شدن، برای هر کاری، لباس پوشیدنش، رفتنش، حتی هر کاری رو که شما فکر بکنید واسه انجام دادنش، ما باید با این بچه کلنجار بریم و چالش داشته باشیم که بخواد این کار رو انجام ده.
خب حالا ببینید، من اگر پدر و مادر می بودم یه جور دیگه عمل میکرد. وقتی یه پسر من از مدرسه می آمد بهش گفتم عزیز دل بیا من بگو بیدم چقدر مثلا تکلیف خانه یا اینجا بشکن هومورک یا مشق داری، چقدر مثلا وقتش چیه، ببینیم چی کارا باید کرد. اول به من بگو. خیلی خوب. دوم حالا میریم یه کارهای خوبی میکنیم، به من بگو که مثلا اینا چقدر وقتش وقت میخواد، تو این سن و سال میفهمه مثلا این 20 دقیقه میخواد، اینم 15 دقیقه، اون یکی هم نیم ساعت. خب پس بنابراین شد مجموعاً مثلا 65 دقیقه میشه یه ساعت و 5 دقیقه، حالا یه 10 دقیقه هم میذاریم رو شاد وسطاش هم میشه یه ساعت و ربع. خب حالا به من بگو از حالا که ساعت 3 یا 4 تا ساعت مثلا 9 که بهتره، نباید بهتره بخوابی، به من بگو کی دلت میخواد بینید، مثلا برنامه تلویزیونی یا بازی با من یا با دوستت یا چنین چنین کی بهتره، مثلا میگه 5 تا 6 میخوام این برنامه. خیلی خب 5 تا 6 که اون برنامه است. حالا کی میخوای مثلا قسمت اولی که 20 دقیقه بود انجام بدی، میخوای قبل از 5 باشه یا بعد؟ تو به من بگو. فرض کنید اولا باش قرار میذاری، بعد اشاره فرمودید قرار میذاری انجام نمیدی، بهش بگید تو به من گفتی که ساعت مثلا 4 و نیم میشینی و اون 20 دقیقه رو انجام میدی، خب میخوای بشین؟ اگه گفت نه، بگید اوکی انتخاب توی عزیز، باش ولش کنی و بعد ببینید، و بعد ببینید به تدریج آخر شب به کجا میرسه. خیلی از اوقات آخر شب کارشو نمیکنه، خیلی خب آخر شب ناراحت میشه و مثلا گریه میکنه، بهش خب حالا پسرم یه اشتباهی شده، ای بیام نداره، به من بگو من چی کار میتونم برات بکنم، تو به من بگو من برات اون کارو میکنم، یعنی شما میاد کنارش. اما فرض کنید یه روزی اومد و ساعت 5 و 20 دقیقه یا 5 20 دقیقه کم 4 و نیم اون 20 دقیقه کار انجام داد، شما 10 دقیقه به 10 دقیقه میگی ببین چقدر خوبه اون کارتو کردی، راحت شدی، چقدرم خوب شد، حالا قشنگ نشستیم، بیا کنار من، بیا بغل من، بشتیم فیلم اونو 5 تا 6 ببینیم با خاطر آسوده. یعنی ببینید عزیز، ما باید بیاموزیم به اون. پدری و مادری آموختن کار خوبه، حتی باز داشتن بچه از کار بد نیست. ببینید شما اگه دانشکده مهندسی یا دانشکده پزشکی هر جا تشریف ببرید، هیچ وقت به شما نمیگن این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، بعد از 7 سال تو شدی دکتر یا شدی مهندس، هم نیست. به من و شما دقیقاً میگن چه کار بکن، ذره ذره این درسو بخون، این تیکه رو بدون، لحظه به لحظه ماجرا رو بدونست. پدری و مادری آموختن کار خوبه. ما هنوز یه ذهنیت داریم که پدری و مادری فرماندهی است، ما خودمون فرمان خودمون نمی بریم، خب یکی دیگه فرمان ببره در یه زمان دیگه دوره دیگه، در حالی که اون بچه است. و شما اگر اون رایی که خدمتتون عرض کردم یک ماه شما مثلا چون پسره باش کنار بیاید، بعد از یک ماه شما میبینید پسری است که برای میدونید کاراش چقدر وقت میبره، برای خودش برنامه خواهد داشت، اگر پشت گوش بندازه خودش متاسف میشه، شما هم هیچ وقت تنبیه، شما فقط اونجا برش هستید که کمکش کنید در مدیریت وقتش و در تشویقش. خرابم شد اتونم کنم، اصلا هومورکش رو انجام نداد، نداد، بهش بگید متاسفم امروز کارت رو نکردی، عیبی نداره، حالا ببینیم معلمت چه میکنه، برو قرمه برم، اگه میخوایم من به معلمت یه چیزی بگم یا بذار، حالا برو ببینیم چی میکنه. یعنی بگذاریتش یه جای دیگه هم مسئول باشه، هم جوابگو باشه، هم احساس استقلال آزادی کنه. روزی که من شما به عنوان پدر و مادر بهش گفتیم این کارو بکن، یا الان وقتشه، یا الان این کارو بکن یا اون کارو بکن، نتیجهش چه خواهد بود؟ وقتی تو مدرسه بهش میگن این تکلیف امشبته، اصلا به این فکر نمیکنه که این تکلیف امشب منه، میگه این تکلیف پدرمه همراه با جنگ، و اینو تو ذهنش میسازی. من سرور و دوست خوب عزیز، در تمام مدتی که بچه هم بزرگشن یاد ندارم بهشون گفته باشم درس بخون یا کتاب بخون، هرگز. من راه‌های دیگری رو بهشون آوردم، درست مثل این که فرض بفرمایید به شما مربوط نیست، شما هم شما همسرتون تشبیه برید شب قبل از خواب یه مسواک بردارید بزنید، و مخصوصا با توجه به کاری که میکنید برای بچه جالبه، امکان نداره بچه تماشای شما رو راه کنه بره دنبال هر کار دیگه، و بعدم آواز بخونید، بعدم اینو مثلا آب دهنتون بریزید، بعدم یه سر صدای در بیارید، به 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 به، شما مطمئن باشید امکان نداره بچه روز دوم و سوم نگه من میخوام این کارو بکنم، و بعد تازه بهش که نه باید صبر کنیم تا فردا بریم مسواک برات بخریم، خمیر رندون بخریم، خود در تو باید انتخاب کنی، بعد بیه. بعد وقتی اومد خب همه با هم بازی رو شروع میکنیم، شما دو هفته این کارو بکنید تا آخر عمرش مسواک بزنید. ببینید راه داره، ما باید بدونیم، ما باید آگاهی رو بدیم و تشویق رو هم پشتش بیاریم، نه فرمان بدیم و نه تنبیه، اصلا اونا کار نمیکنه.
دکتر متاسفانه یکی از اتفاقاتی که توی زندگی ما رخ داده این بود که بعضی وقتا مادرش به دلیل احساسات مادرانه یه سری از چیزایی رو که من مثلا واسش انجام میگم نمیدم، بعد یا اون رو حالا یواشکی، یا اینکه بعد از گفتن من اون رو انجام میده.
نه سب کنید چون من اینجا دعوا دارم باشم. احساس مادران یعنی چی؟ یعنی کار بد غلط فرزند رو تایید کردن، کار بد غلط فرزند رو بهش دادن، از بچه یا آدم بدتر ساختن. ندارم احساس مادران نیست، نامادریست. ببینید من بگم بچه‌م چون زهر و سم خواست بهش دادم، بچه‌م چون گفت واکسن نمیخوام بزنم دردم میاد بهش نزدم، خب میمیره. بنابراین برای من ببینید عزیز، مادری و پدری موضوعش این هست که من آنچه را که درسته، خوبه، خیر و صلاح بچه‌م هست رو به تدریج به او میآموزم، ولی اگر خون هم گریه کنه، خون هم گریه کنه، کاری که بد و غلطه رو براش نمی کنه. بنابراین اگر شما به من میفرمایید که همسرتون رعایت یه اصولی که رعایت اصل پرورش تعلیم تربیت میکنن، خب اون موقع نه بچه مقصره نه من میتونم حرف بزنم، شما دو نفر باید یک بدونید درستش کدامه و با هم توافق کنید. اگر دانستی درست کدامه و با هم توافق کردیم و مشکلی نداریم، در غیر این صورت اون موقع ما گرفتاریم. من حتی نوع بدشم میگم برای که میخوام آزار بدم شما رو. بچه رو به دو تا گلگیر اتومبیل بستن و از دو طرف رفتنه، از وسط دو نیم کردن. به همجز که حتی من عرضم اینه که وقتی پدر و مادر با هم اختلاف دارن توافق کنن، راه درست رو پیدا کنن، توافق اگر نکردن برید به سمت اون راه کسی که زورش بیشتره و میکنه، حتی اگر بده. چون اگر شما به فرزندتون بدآموزی بیاموزید، خیلی آسیب کمتری میبینه تا اینکه دو تا عقیده متفاوت رو در مقابل هم قرار بده. از نظر علمی به راحتی میتونم اینو نشون بدم، حتی روح حیوانات آزمایشو اصلا باور نکردنی است. بنابراین شما دو تا مسئله اید عزیز، شما دو نفرید که قراره درباره چگونگی درست کار پرورش و تعلیم تربیت که مبتنی بر علم است و عشق، علم است و محبت پدری و مادری عمل کنید. ولی اگر میخواید کار غیر علمی بکنید و میخواید کار غیر نامهربانانه بکنید که نتیجه خودخواهی و نادانیه، خب من حرفی ندارم. یعنی میخوام بگم اونجا رو حل کنید عزیز. و اگر یه روزی شما و همسرتون سر این موضوع با هم اختلاف داشتید، اون موقع بیاد روی خط، من خدمتتون هستم درستش کدامه، اون تکلیفم روشن. ولی الان شما من مطلبی رو میفرمایید که پاسخش مشخص معینه. اگر ماجرا به گونه ایست که شما میفرمایید که باید کار درست و خوب کرد و همسرتون به دلیل مادری که اصلا من نمیفهمم، مادری یعنی دانایی و مهربانی، مادری فقط تسلیم و موافقت به کار بد نیست، مادر و پدر یعنی دانا و مهربان، دانا و مهربان. به من بگن دانایی کدامه و مهربانی کدامه، تکلیفم روشنه. به من اگر بگید که چون من پدرم چنین میکنم یا چون مادرم گرفتاری است، من بارها و بارها به مادرم میتونم بگم، هزاران بار وقتی به مادر و پدری گفتم چرا این کار میکنی، آخه من مادرم، یعنی چی؟ یعنی من باید نادان باشم؟ من باید کار بد و غلط بکنم؟ من باید کاری بکنم که فرزندم آسیب بزنم به بهانه که من مادرم؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه یکی به من بگه یعنی چی؟ و همینجاست که اصلا تو اون بحث نرید عزیز. اگر فکر کنید اختلافی دارید، چون من دوستانی از آغاز برنامه روی خط بودن، اگر فکر میکنید که اختلافی هست به من بفرمایید. به همین جهت هست که خواهش کردم، تمنا کردم، ایبی هم نداره این لغت زشت رو هم به کار برم یا از دلت بعضی نازیبا، التماس کردم سی دی و دی وی دی های منه که 65 ساعت راجع به پرورش تعلیم تربیت بگذارید کنار، اونا رها کنید. این همه کتاب خوب، سی دی و دی وی دی خوب در جهان به فارسی و غیر فارسی هست، لطفا اونا رو بیاموزید. من نمیتونم قبول کنم که من مدعی باشم که من پدر و مادرم و میخوام یه بچه رو تا 20 سالگی تا حدودی، حالا عدد رو همینجوری عرض کنم، تربیت کنم. حاضر نیستم 100 ساعت که میشه سالی 5 ساعت بگذارم برای که ببینم راه و روش درست کدوم. من اصلا هیچ از هیچ پدر و مادری که دانا نیست مهربونیشو نمیپذیرم ابدا. یعنی اصلا به من شما ثابت کنید دانا و توانایید، حالا میگردم ببینم مهربون هستید یا نیستید. شما دانا و توانا نیستید، مهربون نیستید. برای که اگه مهربون بودید اول دانایی و تواناییتون بیشتر میگه. شما اگر میخواستید جراحی بکنید، میدونستید بیمار مشکلش چیه و میدونستید توانایی جراحی دارید. وقتی نه میدونید و نه میتونید، حالا میخواد به تو اتاق عمل چیکار کنید؟ بنابراین بیاد از این بحث بگذاریم، چون هم طور که عرض کردم دوستان دیگری هم هستم، ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه میتونم ازتون خواهش کنم؟
بفرمایید.
این یه جورایی لجبازی میکنه شبا و به قول معروف هر چیزی هم میخواد با گریه اون خواستش رو عملی میکنه. اینقدر این حالت گریه و پافشاریش زیاد.
بذارید من به شما یه چیزی بگم. من اگر هر شب بیام در خونه شما گریه کنم، بگم من $1,000 بدید و اینقدر بمونم و گریه کنم و شما من دادید، من فردا شب میام یا نمیام؟ پس فردا شب خب میاد. شما در حقیقت گریه او رو تایید کردید عزیز. شما به نوعی گریه او رو تقویت و تشویق کردید. شما بهش گفتید تو یه چیزی میخوای، اینم راهشه. اونم اصلا بدون اینکه اصلا ناراحت بشه گریه میکنه. بچه‌ها رو نگاه کنید، ار میزنن آدم فکر میکنه که مثلا دستشون بریده شده یا مار گزیدتشون، مثلا یه چیزی میخوان، میگه دستشون تق در یه ثانیه میان پایین. خب منو حق بازه و منو حق بازی است. میدونی میخوام چی بگم؟ شما ده. کار بد رو دارم. چرا عرض میکنم، خواهش میکنم، من در بخش اول فلسفه و ادب ها چگونگی تشویق و تنبیه رو بردم، خواهش کردم بشنویدش. بسیاری از پدر و مادرها وقتی میکن اخلاق بدی رو از فرزندشون دور کنن، درست همون اخلاق و چند تا اخلاق بدتر رو وارد سیستمش میکنن و با تمام وجودشون تقویت میکنن، اونجا گرفتاری است. فرض بفرمایید یه بچه یه بچه دیگر رو میزنه، ما میام بزرگر رو میزنیم، شما فقط یه پیام میدید، کتک زدن خیلی خوبه، آدم رو به هدفاش میرسونه، مشروط بر اینکه گردن مثل من کلوف باشه. پس برو بزن، برو بزن. من نمیدونم کی ازش یاد میگیره که نباید زد. ببینید اشکال کار در نشناختن مغز انسان نیست و به همین جهت است که تو این گونه موارد عزیز شما کار پرورش و تعلیم تربیت رو به غلط انجام دادید. اینی که فرزندتون این گونه شده، راه درست شاید بگید. خوشبختانه همه اینا رو میشه تصحیح کرد. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
سپاسگزارم از لطفتون.
خیلی
ممنون.
چنگ و رجمن بعد از پیامی با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو از طریق دستگاه GLVs و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ های اندروید، آیفون و GLVs به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو، بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز و ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به دو مورد اشاره میکنم. یکی این که برنامه های رادیو همراه ساعت 6 تا 9 صبح سلام امروز هست با همکاری آقای محمد رضا مؤذنی و آقای کوروش کمالی. ساعت 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه به صورت لایو یا زنده. ساعت 11 تا 2 آقای فرخ جاوید و بعد از اون خانم جاله بنشان که بهشون ملحق میشن، برنامه رو تا ساعت 2 با هم و جدا از هم ادامه خواهند داد. 2 تا 4 برنامه آقای علیرضا میبودی خواهد بود همراه با علیرضا میبودی. 4 تا 6 دوباره برنامه دیگری از رازها و نیازها به صورت زنده پخش خواهد شد که امروز به دلیل مسافرت من یا سفر من به کروز و به انسنادای مکزیک، یکی از برنامه های خوب که فکر میکنم برنامه صبح دیروز باشه، تقدیم حضورتون خواهد شد. چون برنامه صبح بعد از ظهر دوستان متفاوتی میبینن، امیدوارم یه چنین جا به جایی شنوندگان تازهی رو هم داشته باشه. از بابت موانع و محدودیت‌ها در این زمینه متاسفم و سفر هم از قبل قرار گذاشته شد، ولی به هر حال امروز چنین خواهد بود. ساعت 6 تا 8 برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی و آقای ساون در چارچوب اسکار خواهد بود که مورد توجه بسیار قرار گرفته. ساعت 8 تا 10 رو اجازه بدید که برنامه‌اش رو مشخص کنیم. ساعت 10 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و تا صبح برنامه سلام امروز از زیر آسمان آبی آقای جاوید و خانم بنشیان رو خواهید شنید و فردا برنامه های ما به دلیل اینکه هفته اول کار ما بوده بازپخش های مناسبی رو خواهیم داشت، فقط با این تفاوت که 6 تا 8 آقای زاون آخرین حرف ها رو در مورد اسکار با شما در میان خواهند گذاشت و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 برنامه جالب و جاذب شهد و شکر خانم جالی بنشیان پخش خواهد شد. از هفته آینده برنامه های رادیو در روزها تغییراتی خواهد داشت و همچنین البته شبها. آقای دکتر علی نیری روز سه شنبه برنامه دانش و بینش رو خواهند داشت، ساعت 8-10 شب. خانم سوزان خاتمی همراه با سوزان خاتمی رو روز یا شب چهارشنبه خواهند داشت و خانم مجده حبیبی برنامه عاشقانه رو 8-10 شب پنج شنبه. در خصوص دوشنبه و جمعه و اوقات دیگه تصمیم در هفته آینده گرفته خواهد شد و امیدوارم تا پایان هفته دیگر تمام 16 ساعت برنامه های زنده ما پخش بشه. از ساعت 10 شب هم که باز پخش ها به مدت 8 ساعت تا 6 صبح ادامه خواهد داشت. همچنین در خصوص پیام ها یا آگهی ها، ما از دوشنبه پیام های بازرگانی شما رو ارائه خواهیم داد. امیدوارم صاحبان کالا و خدمات از این فرصتی که هست و قیمت‌های مناسب ما که فکر می‌کنیم با توجه به پوششی که داریم و خوشبختانه آمار ارقامش که از طریق کامپیوتر مشخص هست رو در نظر گرفته باشند و همکاریشون رو با رادیو آغاز کنند. همچنین ما از اونجا که همون گونه که در برنامه‌ها متوجه شدید برنامه پروفشنال آورز رو نداریم و باور من این است که کمتر کارشناسی است که از عهده اداره یک برنامه یک ساعته بر بیاد. البته عزیزانی هستن که حتما مورد نظر شما کسی که هسته، ولی بیشتر نمیتوانند. و دوم این که شنونده که غالبا ممکن نسبت به موضوعی علاقه ای نداشته باشه، باید در اون یک ساعت یه فکری برای برنامه‌ای که مایل بشنوه برای خودش تدارک ببینه. به همجاست که ما فقط مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه رو در خلال برنامه‌ها و در هر ساعت فقط یکی خواهیم داشت. بنابراین اگر کارشناسان و متخصصین مایل هستند که پیام مشخص مؤثر حرفه‌ای خودشون رو در 8 یا 16 دقیقه در هر برنامه‌ای که مورد نظرشون، غیر از برنامه رازها و نیازها که ماهیتش متفاوته، داشته باشند، برای اینکه اون جا رو برای خودشون هر زمان که مایلن رزرو کنن، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرن. و امید ما این است که این 8 و 16 دقیقه علاوه بر این که سطح دانش و آگاهی ما رو در زمینهای مختلف و متفاوت که مورد نیاز جامعه است افزایش میده، از نظر دادن ارائه خدمات این متخصصین و کارشناسان برای اونها از نظر اقتصادی سودآور باشه. و بنابراین در حالی که رادیو از حضور و وجودشون از نظر علمی و مالی بهره میگیره، در این حال هم شنوندگان ما بیاموزند و این عزیزان نیز بتونند اهداف مورد نظرشون رو در جهت ارائه کالا و خدمات و فعالیت‌های اقتصادیشون ادامه بدن. بنابراین امید من این است که واقع بینانه و مسئولانه در این زمینه اقدام بفرمایید و این کار رو میتونید دوستانی که مایل به دادن پیام و یا گرفتن این 8 و 16 دقیقه برنامه هستن یا از طریق آژانس‌های خودشون، آژانس‌های تبلیغاتی یا ایجنتشون، نمایندگان خودشون و یا مستقیما با تلفن 310 441 5111 به ما اطلاع بدن یا از طریق ایمیل تماس رو بگیرن. اگر پیام‌های شما آماده هست بسیار خوشحال خواهیم بود، اگر نه ما میتونیم پیام های شما رو در رادیو بدون هزینه‌ای براتون تدارک ببینیم و پخش کنیم. بنابراین لطفاً با آژانس های تبلیغاتی یا عزیزانی که مسئول کارهای شما هستند و یا مستقیماً با رادیو تماس بگیرید. نکته عرض کنم که قیمت های ما برای همگان همیشه یکسان خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای استاد، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
یه دنیا ممنون از وقتتون رو که در اختیار ما قرار میدین و اون گنجینه تجربه زیادتون و اون تخصصتون. آقای من یه شرحالی از زندگی میدم. من 41 سالمه، همسرم 47 سالشه. ما حدود 15 سال پیش با هم ازدواج کردیم. یه مقدار تفاوت فرهنگی داشتیم. ما خانواده سنتی تری بودیم، اینها خانواده آزاد تری بودن. به هر حال بعد از چند ماه گفتگو تصمیم به عقد و ازدواج گرفتیم. عقد کردیم و اوایل زندگی من خیلی به ایشون وابسته شدم، خیلی علاقمند بودم به ایشون و حساسیت داشتم. مثلا وقتی ایشون به من بی‌توجهی می‌کرد، ایشون هم بسیار حساس و شکننده بودن. برای مثال مثلا اگر من میگفتم که شما باید این لیوان رو جابجا کنید، میگفت ببین اگر به من بگی باید، من هیچ وقت این کارو نمی کنم. میتونی بگی لطفاً این کارو بکن، وقت من ما هم از آسمون برای شما میارم زمین.
خب حتما این حرف ایشون حتما درست بوده، همیشه ما باید با همه این کارو بکنیم. یعنی بس. شما چرا فرمان صادر میفرمودید که باید؟
نه من اصلا این مدل گفتارم این.
خب عوضش کنید. نه بذار ببخش عزیزم، یه جمله کوچولو کوچولو فقط چون لطفی دارید. ببین مطالعه نشون میده 5 تا باید زندگی فقط بایدهای اخلاقی هن. یعنی عادل و منصف باش و بقیه اصلا باید دیگه ای معنا نداره. دومی که گفته شده یه 20 تا باید رو به دلیل مسئله سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی میشه گفت، ولی مطالعات نشون میده که آدمای عادی و معمولی تو 700 تا باید هم میرن و اون خب حتما نبایده. بنابراین همیشه هم لغت بهتره و بعدم از کودکی باید فرد یاد گرفت لطفاً و بعدش هم متشکرم. میفرمایید.
بله بعد آیدتو ما هدفمون یکی بود تو زندگی، برای مثال میدونستیم چی دنبال چی هستیم، ولی مدل گفتمانمون با هم متفاوت بود. این تفاوت گفتمان باعث دعواهای بدی بین ما میشد و بعدم جفتمون پشیمون میشدیم و معمولا هم من دچار مثلا میرفتم معذرت خواهی میکردم و سعی میکردم مسئله درست بشه. بعد از 6 سال ما صاحب بچه شدیم و خب به هر حال همینجوری گذشت و کم و بیش بعد از زایمان من به هر حال اوضاع به نظر بهتر بود، تا اینکه بچه من 3 سالش بود متوجه شدم این آقا با منشی شرکتشون رابطه داره. بعد بهشون گفتم که وقتی من متوجه شدم هی انکار کردن، هی گفتن که نه یه چیزی نیست. بعد که دیگه قطعیت پیدا کرد گفت بله، شما بعد از زایمان به دلیل اینکه بوی بدنتون و شیب بدنتون تغییر کرده بود، من دیگه دوست نداشتم پلوی شما باشم و من با این خانم رابطه داشتم. من بهشون گفتم اگر شما رابطه ایموشنالی با این خانم دارین و وابسته هستین، میتونین که خب برین سراغ کارتون و با اینکه برای من خیلی سخته، خیلی دوستتون دارم، ولی فکر میکنم ادامه زندگی بی‌معنی باشه چون شما عاطفی به این خانم وابسته هستین. گفت نه، من فقط یه نیاز جسمی بوده، چیزی بین ما نیست و امروزم دیگه این رابطه رو تمامش میکنم و هیچی دیگه بین ما نیست. همینجوری این قضایا گذشت، من هم باور کردم. گفتش که من چی کار کنم که تو باور کنی؟ من گفتم که نمیدونم، این کار سخته که من اطمینان کنم که شما همه چی با یه تلفن تمام بشه، چون من نمیدونم این رابطه چقدر بوده چه حد بوده و بعید میدونم که آخه به این سادگی. گفت میخوای برات یه چیزی بنویسم؟ گفتم بنویس که این اشتباه رو کردی و دیگه تکرار نمیکنی. من فرداش رفتم سر کار، اومدم منزل، دیدم اون کاغذ پاره پاره شده. گفتم شما برای چی این کاغذ رو پاره کردی؟ گفت نه، تو میخواستی از من مدرک و سند بگیری، اگر نه این نامه چه معنی داشت؟ قول من کافی بود. گفتم نه، شما با پاره کردن این کاغذ عملا انگار تعهد خودتون رو پاره کردید.
شما ببینید عزیز، ببینید شما دو تا آدم معلومه خیلی. شما فرزند چندم خانواده اید؟
من فرزند آخر.
و ایشون فرزند چندومه؟
ایشون فرزند اینها دو تا خواهر و برادر هستن، ایشون فرزند دوم هستن، من فرزند ششم خانواده هستم.
نه ببینید، آخه استدلالاتون همه غلطه. شما روزی که میگی، اولا اینکه شما به این راحتی از موضوع گذشتید من خوشحالم از یه طرف، ولی اینکه واقعیت رو نمیدونستید قصه دیگری. شما رو یک. دوم اینکه شما به ایشون میگی بنویس، چه تفاوتی میکنه نوشته؟ اینکه ایشون بعدن رفتن به این نتیجه رسیدن که نوشته سندی است برای بعدن مثلا به نشون دادن به دیگران، چون ارزش قانونی که جز در شرایط خاص شاید نداشته باشه، همه اینا نشون دهنده این است که شما با قواعد متفاوت عمل میکنید عزیز. یعنی شما میگی دادن با چتر داشته باشه، ایشون معتقد است که نه، در این هوای خوب آدم احتیاجی به هیچی نداره. یعنی این استدلالا که به جایی نمیرسه، یعنی بازی است و بهانه، یعنی ابدا درش صمیمیت و صداقتی نیست و بعدم معلومه که شما دو نفر با هم یه تفاوتایی داشتید که به درستی اشاره کردی، تفاوتای فرهنگی نه، تفاوتای راه و روش زندگی و نگاه و جهت و گرایشی که داشتید. حالا چون یه کمی وقتمون کمه، چه خبر است الان و اون ماجرا به کجا رسید؟
بله بله آقای دکتر، اینو نمیدونم شاید اهمیت داشته باشه یا نه، من همسرم مهندس، خودم پزشکم، خب سالها درگیر کار و درس بودم، در حال ادامه تحصیل تخصص و فوق تخصص بودم، ایشون هم یه کار خیلی خوبی تو ایران داشتن و کارشون رو انجام میدادن. 3 سال 4 سال از این ماجرا گذشت، من دیدم که همسرم بسیار افسرده، تو خودش خیلی ناراحت و غذا نمیخوره، لاغر شده و با کسی حرف نمیزنه. هی به من میگه بیا در مورد زندگیمون تصمیم بگیریم. میگفتم آخه مگه ما چه اتفاقی برای زندگیمون افتاده که بخوایم تصمیم بگیریم؟ میگفت نه تو همیشه خیلی همه چی بهتریناش مال توه، من همیشه مورد ضعف قرار گرفتم، همیشه تو دستور دادی، من دیگه خسته شدم. و تا اینکه یه شب اومد گفتش که ببین اگه من آدم کشته باشم تو چی کار میکنی، اگه من زن داشته باشم تو چی کار میکنی. خلاص از این صحبت ها گفتم که فلانی شما الان خسته هستین، بهتره بریم بخوابین ساعت 2 نصف شب که این صحبت ها نیست. و هر از گاهی هم میدیدم شبا 2-3 نصف شب از خونه میزنه میره بیرون، میگفتم کجا میری؟ میگفت هوای خونه نفسش تنگه، میخوام برم هوا بخورم. مثلا میرفت تا پس فردا نمیومد. بعد متوجه شدم
چقدر میخواستن هوا بخورن. قربونه دادم 2 روز برای هوا بخوره میتره که.
بله بله
شما
بله.
شما ایشونو برای هوا خوری برای 2 روز نداشتید؟ بابا ای والا. خب وقت شما اینا رو فکر کردید که ایشون میرن هوا بخورن؟
دیگه آقای دکتر اشتباهات مکرر دیگه شما درست
نمی‌فهمید. آخه شما نمی‌خواید برید
خیلی چیزا آدم دانش
خانم دکتر خانم دکتر شما نمی‌خواید برید مدرکه رو پس بدید منم افسوده کنید. آخه
فکر می‌کنم کار درستی آقای دکتر، یعنی خوشبینی بیش از حد و وابستگی بیش از حد به این آقا باعث می‌شد که من حقایق رو نبینم. ولی ضمن اینکه آقای دکتر وقتی ما ارتباطمون با هم خوب بود، بسیارشون مهربون، بسیار به من توجه بکنه، مثلا نه اینکه کار به خصوصی بکنه ولی مهربون بود. از نظر مالی هیچ گونه محدودیتی برای من نمیذاشت، میگفت هر کاری میخوای بکنی تو صلاح میدونی، اینجوری منو ساپورت میکرد. بعد آی دوتو گذشت، اینکه یه روز موبایلش رو تو خونه جا گذاشت، متوجه شدم یه آقایی به ایشون اسمس کرده که نگران این خانم و فرزندش نباش، من مسئولیت اینها رو به خوبی به عهده میگیرم. من به همسرم زنگ زدم گفتم آقا این اسمس چی؟ شروع کرد داد و بیداد کردن و هوا رو تو بعد مثل بدبختی من شدی، خسته شدم از این کارات، خسته شدم از این، به تو چه که رفتی سر موبایل من، چرا پرایویسی منو به قول معروف بریچ کردی از این صحبت ها. گذشت دیگه این آقا 2 بار دیگه زنگ زدم، تلفن رو قطع کرد. آقا به مدت 1 ماه از خونه گذاشتن رفتن. من با اون آقا تماس گرفتم، گفتم آقای محترم میشه بفرمایید شما کی هستین؟ این رابطه چیه؟ این خانم کیه؟ همسر من چه کار است؟ گفت خانم مشکلات خانوادگیتون رو خودتون حل کنید، ولی من فکر میکنم اگر قضیه مهریه شما و رو درواسه این آقا نبود، این آقا تا حالا 1000 بار از شما جدا شده بود. این آقا عاشق این خانم هست، این خانم یه بچه‌ای داره و من هم با این خانم رابطه دارم. وقتی همسر شما متوجه این رابطه میشه خب به هم میرزه. و بعد متوجه شدم و نصف شبا که از خونه میرفته میرفته چک کنه ببینه که این خانم پلوی اون آقا هست یا نه. اون خانم از همسر من سوء استفاده مالی میکرده، مثلا خرج دانشگاهش، محل سکونتش، ماشین زیر پاش، خرج بچهش، حتی تأسیس مهد کودک و از این قبیل از شوهر من استفاده میکرده، ولی مسافرت‌های خارج از کشور با پارتی‌ها رو با این آقایی میرفته که 15 سال از خودش هم جوان‌تره. شوهر من یهو به طور تصادفی خونه این آقا خانوم این عکسی رو میبینه که کنار یه بیچی این خانوم و اون آقا هستن و به هم میرزه. و به هر حال ولی قضیه تمام نمیشه، انقدر همسر من به نظر من وابسته به این خانوم بوده که میان بین خودشون این خانوم رو تقسیم میکنن. به آقاه میگه خب این خانوم مال تو، بیا بریم من برات مغازه سرقفلی میکنم تو بازار که بتونی مشکلات این زن و بچه رو حل بکنی یا ساپورتشون کنی.
شما فکر نمیکنین را یه شریک تازهی بخوان؟ چون منم تو امریکا عوض کرده با به خدا میگم شما فکر نمی‌کنید اونها یه شریک تازه‌ای بخوان؟ خیلی همه چیز اونجا به خوبی داره حل میشه.
اصلا خیلی میدونم
خیلی بد. علت که اذیتتون میکنم برای اینکه آخه شما چرا اینقدر خوب و مهربونید؟
متاسفانه ایستو بسیار بسیار نادان هستم، بفرمایید. بعد آقای دکتر اینا همه گذشت، من شروع کردم خانواده ها رو، خانواده خودش رو، چون خودش رفته بود پلو خانواده خودش، خواهرش درگیر کردم، گفتم جلوشو بگیرید، من یه بچه 8 ساله دارم، این بچه اون موقع البته بچه‌م 5 سالش بود، گفتم این بچه گناه داره. بعد این آقا خیلی خوبه، از خوبیش این خانم سوء استفاده کرده. بعد این خانم خانمی بوده که با مردهای دیگه هم رابطه داشته، ولی شوهر من به ایشون اینجوری وابسته، ولی من زنی بودم که با هیچ مرد هیچ وقت رابطه‌ای نداشتم و همسر من اولین مرد زندگیم بود و عاشقانه دوستش داشتم. بعد آیدتو اینا همه گذشت، ماها با ایشون افسرده بود، من در نقش یک پزشک، مادر، خواهر، دوست صمیمی همراهیش کردم تا از این قضیه گذر کردیم. رفتیم بعد اون مشاور، مشاور گفت شما والدتون قوی تره، همسرتون کودکش قوی تره، به هر حال سعی کنید رفتارهای زنانتون رو بیشتر کنید و ایشون رو حمایت کنید و کمک کنید. 8 ماه از اون قضیه گذشت، ما تصمیم مهاجرت به کانادا داشتیم. البته من نه همسرم که خیلی علاقه به این کار داشت، ولی من چون تعهد بهش داده بودم و گفتم یه زندگی دوباره شروع کنیم، گفتم خیلی خوب. ایشون آمدن کانادا و من هم 5 ماه دیگه کارامو انجام دادم و یه سری تعهداتی برای مریضام داشتم، چون مریضامو وقتای طولانی مدت داده بودم، اینها اونا رو یواش یواش بین همکارام توضیح کردم و کارامو انجام دادم و آمدم کانادا. یک ماه نگذشته بود از کانادا اومدم که دیدم که فیسبوک ایشون بازه و با یه خانمی تو مالزی در مورد معذرت میخوام، در مورد اعضای بدنش میگه چرا اینا رو ارزی دیگرون میکنی، نشونه من بده چیزایی به این قشنگی رو، در یه خانمی مثلا حدود 50 ساله. از این صحبت ها اومدم باش صحبت کردم، گفتم که من فکر میکنم فیسبوک برای ما ایرانی ها چیز خیلی جالبی نباشه، استفاده های خوبی ازش قاعدتا نمی کنیم، بهتر نیست که یه خود بیشتر به خانواده بپردازیم اینها، که گفت من مطمئن باش فیسبوکم رو میبندم. و از این صحبت اون فیسبوک بس برای 4-5 ماه دوباره بازش کرد و در مدتی که کانادا بودیم خیلی به من میرسید و مراقب من بود و به هر حال خیلی فامیلی منتر شده بود، تا اینکه من برادر جوونم کانسر متاستاتیک کلون پیدا کرد که مسئولیت درمان و تصمیم گیری برای اینکه کجا درمان بشه و اینها چون در تخصص من بود به عهده من افتاد، و چون برادر من در واقع ایشون هم پزشک بود و ما پشت سر هم بودیم و خیلی وابسته بودیم، من خیلی اینوالو قضیه شدم. خب خیلی رومم تاثیر گذاشت، چون سوروایوال خیلی پایین ایشون داشتن، به هر حال روی من تاثیر گذاشت و خودم من بعد چند ماه متوجه یک کانسر درجه یک تیروئیدم شدم، خودم مجبور شدم عمل کنم، آمدم ایران عمل کردم، چون اونجا برام دکترای بهتری رو میشناختم عمل کردم و ایشون خب هم کانادا بودن، تا اینکه ما اومدیم و حالا تصور کنیم
خانم دکتر، خانم دکتر،
من شغلم رو خانم دکتر بودم،
خانم دکتر
خانواده‌ام این مشکلات رو داشت، شغلی که خیلی
خانم دکتر
زیادی من به کارم و مریضام داشتم و خیلی مشغول
خانم دکتر، خانم دکتر منو اگر بتونید ببخشید خیلی خوبه، من متاسفانه 3-4 دقیقه فقط وقت دارم.
خب.
من میخوام بپرسم آیا بازم از ایشون چیزی دیدید یا نه؟
آقای دکتر ما 5 ماه گذشته با هم اختلافی پیدا کردیم، من گفتم مگه من کلفت خونم که بشورم بذارم وردارم، خب شما هم کمک من باش، صبح 6 صبح میری تا 9 شب، خب این بچه کمک میخواد، مدیریت میخواد، منم هستم.
خب چی شد؟
بعد چی شد؟ ایشون تپش قلب شدیدی گرفت و گفت یه کاری نکن من تصمیم بگیرم. گفتم مثلا میخوای چی کار کنی؟ گفت یه کاری نکن دهنم باز بشه. گفتم چی میخوای بگی دهنت باز بشه؟ اگه کسی قرار حرف بزنه منم نتونم
نه حالا جزئیات نه. خب چی گفتن ایشون؟
بعد هیچی، ایشون رفتن یک ماه تو سکوت، بعد یک ماه اومد گفت طلاق بگیریم.
خیلی خب شما شما حالا چرا اینقدر ببینید عزیز، ببینید اولا همسرتون احتمالاً منیک دیپرشن داره، یعنی حالت افسردگی و شیدایی سرخوش، چون این ترکیب ویژگی روانی مال اونجاست و به این خوبیا معالجه نمیشن. بعدم اصلا شما رابطتون از ابتدا اشتباه بود عزیز، ازدواج غلط بوده، رابطه غلط بوده، غلطتر و بدتر ادامه پیدا کرده، شما توی دنیایی بودید، ایشون در یه دنیای دیگه، و به نظر من شما قرار است که اگر ایشون نمیخوان همکاری لازم رو در جهت بهبود خودشون و بهبود روابطتون بکنن، من فکر نمی کنم این زندگی شما رو به سلامت به سالهای بعدی خوب برسونه. یعنی شما دارید خودتون از پا در میارید، استراب و استرسی که در وجود شماست خودتون بیشتر و بهتر میارید. من شاید این بیماری ها و گرفتاری هاست، من با سابقه و زمینه سرطانی که اشاره میکنین. عزیز، مواظب و مراقب خودتون باشید، فرزند شما پدر و مادرش رو میتونه داشته باشه و به این بازی
حالا آیدتا من یه اشاره کوتاهی بکنم.
ببخش من فقط دو دقیقه است باید برنامه جان بفرمه، فقط دو دقیقه
آیدتا. ایشون من متوجه شدم تو مدتی که تو